سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 66 پادکست چنل بیه و در فروردین 99 منتشر میشه. چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش ما گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنیم. اپیزود 66 پنجمین قسمت پادکست سریالی لوسیه. اول مروری کنیم بر آنچه گذشت، بعد شیرجه بزنیم در قصه‌ای که اصلاً مناسب نیست برای بچه‌ها، هم موضوعش هم صحنه‌هاش. قبل از اینکه آنچه گذشت رو بگیم، یه پیشنهاد بدم که اگر پادکست دیگر ما بی پلاس رو نشنیدید، اون رو هم پیدا کنین و گوش بدین. اونجا واسه هر اپیزود ما میریم یه کتابی رو می‌خونیم، بررسی می‌کنیم، چکیده حرف نویسنده رو میاریم توی هر اپیزود تحویل میدیم، تعریف میکنیم برای شما با همین لحن و بیان چنل بی. 36 تا اپیزود هم دادیم تا حالا، 36 تا کتاب رو معرفی کردیم، خلاصه کردیم. اون رو هم اگر نشنیدید پیشنهاد میکنم که بشنوید. این روزها در فروردین 99 خیلی ها تازه دارن با پادکست آشنا میشن، با چنل بی آشنا میشن. پیشنهاد میکنم که اگر شما هم از اون دسته هستید، هم بی پلاس رو چک کنید، هم یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید، مثلا کست باکس یا گوگل پادکست یا پادکست ادیکت، و اونجا دنبال پادکست بگردید. اصلا توی خیلی از این اپلیکیشن ها به فارسی بنویسین پادکست، کلی پادکست فارسی براتون پیشنهاد میده که میتونید گوش بدید و لذت ببرید. اسپانسر این اپیزود چنل بی مکتب خونه است. برای چیزی یاد گرفتن هیچ وقت شرایط به اندازه امروز مهیا نبوده. هیچ وقت امکانات به اندازه امروز نداشتیم که بتونیم بشینیم تو خونه با برنامه خودمون یک چیز جدید، یک مهارت تازه یاد بگیریم. مکتب خونه یکی از با سابقه هاست در آموزش آنلاین. یک سایت آموزشیه که داره با همکاری دانشگاه‌های خوب ایران دوره‌های آموزشی تعاملی برگزار می‌کنه. هم کلاس‌های دانشگاه شریف و دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگر رو داره، هم برنامه‌نویسی و زبان‌های خارجی و مدیریت کسب و کار و مدیریت پروژه و بازاریابی و توسعه فردی و 15000 ساعت ویدیوی آموزشی رایگان از دوره‌های متنوع الان روی مکتب خونه هست. تعاملی بودنش هم یعنی این که اینطوری نیست که شما فقط فیلم کلاس رو ببینی. در طول دوره‌ای که داری میگذرونی کویز هست، تمرین هست، پروژه باید انجام بدی، یه راهنمای درسی هست، منتوری هست که همراهت به سوالا جواب میده، یه تالار گفتگو هست که میتونی اونجا بری با دانشجوهای دیگه صحبت کنی. بعد دوره رو هم که تمام کنی، نمرت اگه از حد نصاب بالاتر باشه، میتونی مدرک بگیری. مدرکی که توی خیلی از درس‌ها گواهینامه رسمی دانشگاه شریف هم هست. فرصت خیلی خوبیه واسه چیز یاد گرفتن الان. مکتب خونه هم جای خیلی مناسبیه برای این کار. گوگل کنید مکتب خونه رو، همینطوری که توی خونه نشستید میتونید یک چیز جدید یاد بگیرید. و اما قصه لوسی. تا اینجا شنیدیم که لوسی بلکمن 21 ساله در سال 2000، بعد از این که مدتی در بانک کار کرد و مدتی هم مهماندار بریتیش ایرویز بود، در جستجوی پول و هیجان و تجربه‌های جدید رفت به ژاپن، به توکیو و در بار کازابلانکا در منطقه روپونگی هوستس شد. هوستس رو تعریف کردیم که چه جور کاریه، چه کاری میکنه، چه کاری نمیکنه. یه خورده زوم کردیم رو فرهنگ میز و شوبای، ببینیم که اجزایش چیه، چه کارهایی در ژاپن معموله، چه کارهایی معمول نیست. از لوسی گفتیم، اینکه چجور دختری بود، چجور خانواده ای داشت. از روپونگی گفتیم که چجور محلی بود. از پلیس گفتیم که تحقیقاتش پرسش برانگیز بود. از خانواده لوسی گفتیم که خانواده ناراحتی بود و توی این ماجرا خب مستأصل هم شده بودن. از سرنخ‌هایی گفتیم که پلیس رو یه مدت مشغول کرده بودن به خودشون. از فیلیپه گفتیم، دوست لوسی که از بچگی باهاش بود و در توکیو هم باهاش بود و اولین کسی هم بود که فهمید که لوسی گم شده. از این گفتیم که کم کم معلوم شد لوسی اولین هوستسی نیست که گم میشه. گزارش‌های جمع شد، کم کم نشون داد که یه بابایی هست پولدار، دست به جیب، این دخترایی رو با خودش میبره سر قرار، میکشتشون به آپارتمان ساحلیش و تو نوشیدنی‌هاشون یه چیزی انگار می‌ریزه و بیهوششون می‌کنه و تجاوز می‌کنه بهشون یا آزارشون میده. و از این گفتیم که پلیس بعد از خیلی راه‌های خطایی که رفت و خیلی کاهلی و خیلی اشتباه، نهایتاً شروع کرد به رسیدن به یک نفر آدم، یک مزنون اصلی به نام آقای یوجی اوبارا. مفصل از اوبارا حرف زدیم، از خانوادش گفتیم که از مهاجران کره‌ای بودند در به ژاپن، پدر مادرش آمده بودند به ژاپن، پدرش آدم خودساخته‌ای بود، خیلی پولدار شد توی یه سری بیزنس‌هایی که خیلی کسی نمی‌دونه در واقع چطوری، ولی بیزنس‌های خیلی صاف و قانونی و ترتمیز و رومیزی نبودن، حداقل انقدرشو می‌دونیم. از مرگ باباش گفتیم، از مرگ ناگهانی باباش در حالی که اوبارا سن خیلی زیادی هم نداشت، از علایق خودش گفتیم، از ثروتی که بهش رسیده بود و از اینکه این پول رو چطوری خرج می‌کرد. از فیلم‌ها و عکسایی گفتیم که اوبارا گرفته بود از قربانیانش، از کارهایی که کرده بود. از این گفتیم که معلوم شد کم کم که سالیان سال مشغول این کار بوده، آدم‌ها رو، دخترها رو برمی داشته می‌برده، دارو بهشون می‌داده، دواخورشون می‌کرده و تجاوز می‌کرده بهشون یا آزارشون می‌داده و فیلم می‌گرفته از خیلی از اینها و ثبت می‌کرده اینها رو. بعدن حالا توی دادگاه آمد گفتش که نه، اینا یه بازی بود، کانکوست پلی بود، بازی تسخیر بود، اینا همه با رضایت قربانی بود، با رضایت طرف مقابل بود. در پایان اپیزود پیش هم گفتیم که اوبارا رو نهایتاً با همه این مدارکی که جمع شد و اینها متهم کردن به دارو خوراندن و تجاوز به یکی از خانمایی که مدارک برای درست کردن پروندهش از همه قوی تر بود، هم فیلم بود و هم مدارک دیگه بود. بریم بقیه ماجرا رو در این اپیزود بشنویم، با این توضیح که این اپیزود هم آخرین اپیزود پادکست سریالی لوسی نیست. داستان ما اینجا تمام نمیشه. اوبارا رو که گرفتن، خانواده لوسی و دوستان لوسی یه خورده همچی حالشون بهتر شد. منتها خبرایی که میگرفتن واقعا کمکی نمیکرد که فشار و دردی که روشون بود یه خورده کم بشه. پلیس اعتقادش این بود که لوسی مرده، ولی اینو به خانواده نمیگفت. کلن چیزی خیلی به خانواده نمیگفت، فقط گفت اوبارا رو گرفتیم. خانواده هم هر چیزی رو که این ورون ور میگفتن جمع میکردن دیگه، هر چی تو روزنامه ها مینوشتن، هر اطلاعات بیفایدهی که تو این خطای تماسیشون بود مردم زنگ میزدن میگفتن. به فیلیپ هم پلیس گفته بود که به خانواده بلکمن دیگه چیزی نگه، هفته ها ازش بازجویی کرده بودن، مصاحبه کرده بودن باهاش، حالا بهش گفته بودن که با خانواده بلکمن دیگه صحبتی نکنه. تیم و صوفی برگشتن دوباره توکیو اواسط نوامبر. پلیس حالا دروغ نمیشه مطمئنن و سفت گفت که مثلا دروغ بهشون گفته، ولی واقعا یه خورده‌ای باشون بازی کرده. پلیس برگشت بهشون گفت که ما داریم بازجویی میکنیم اوبارا رو، داریم ماجرای گم شدن لوسی رو دنبال میکنیم با همون انرژی قبلی، نمیتونیم محکم بگیم که بین این دوتا پرونده، پرونده‌ای که اوبارا به خاطرش متهم شده و پرونده لوسی قطعا ارتباطی هست، ولی بازجویی ما ادامه داره. یه کنفرانس خبری دوباره برگزار کردن اونجا. تیم این دفعه دیگه خیلی غمگین بود. خبرنگارا گفتن چقدر امید داری لوسی پیدا بشه؟ صوفی باباشو نگاه کرد گفت ما امیدمون از دست نمیره. ولی تیم گفتش که واقعیت اینه که چند ماهی هست که لوسی گم شده و امکانش هست که دیگه زنده نباشه. منتها ما باید از روی این احتمال رد بشیم دیگه. قبلا شانسمون 50-50 بوده، الان من فکر می‌کنم 80-20. صوفی گفت حدس من 60-40. 60% فکر میکنم مرده، 40% فکر میکنم زنده است. تیم برگشت یه لبخندی زد به سمت دوربینا، گفتش که بالاخره اونی که سنی ازش گذشته یه خورده واقع گراتره، اونی که سنش پایینتره یه خورده خوشبینتره. داریم نزدیک میشیم به زمان کریسمس. برای هر خانواده‌ای که طلاق توش اتفاق افتاده، عید، کریسمس زمان سختیه. این کریسمس تصویرش واسه بلکمنای خورده ترسناکتر هم بود، به خاطر اینکه جای خالی لوسی خیلی برجسته تر هم میشد توش. صوفی و روبرت فرار کردن، رفتن تعطیلات رو در سواحل آفتابی گذروندن، یه جایی که هیچ ربطی به لوسی نداشته باشه. تیم هم رفت پیش زنش و خانوادش و بچه‌هاش و اونها. خودش میگه من لوسی رو گوشه ذهنم نگه داشته بودم، ولی از اون طرف نباید میذاشتم این ترامایی که اتفاق افتاده بقیه زندگی مو تحت تاثیر قرار بده دیگه. من 3 تا بچه داشتم خودم، 4 تا بچه‌م جوزفین داشت، همسر جدیدم داشت، حواسم باید به همه اینا می بود. لوسی خیلی مهم بود، ولی من باید برای بقیه کسایی هم که دوستشون می‌داشتم وقت می‌گذاشتم. 1.5 ساعت من رانندگی داشتم از سر کار تا برگردم خونه. 1 CD داشتم، CD موزیک که لوسی خیلی دوست داشت، اینو گوش می‌کردم و مشغول می‌شدم با رنج و درد و فکرایی که راجع به لوسی داشتم، و همینم کمکم میکرد که بعدن بتونم وقتی میرسم خونه دیگه در خدمت زندگیم باشم و زنم باشم و بچه هام و کارام هم از اون طرف ببرم جلو. یواش یواش دیگه داشت این رشته امیدی رو که تو دستش گرفته بود ول میکرد. تو ذهنش دیگه داشت کنار میامد با این که لوسی احتمالاً زنده نیست، و امید که داشت میرفت از اون ور خشم داشت میومد جاشو میگرفت. خشمی که دیگه الان فقط علیه آدم رو با و علیه پلیس و اینا نبود، علیه این سیستم بود. 2 روز قبل کریسمس یک نامه عصبانی نوشت به کاراگاه‌های پرونده که 6 ماه لوسی گم شده، همینطور هفته ها داره میگذره و من نه از شما خبری میگیرم نه هیچی. این اصلا قابل قبول نیست. من بسیار بسیار ناراحتم. احساس میکنم که پلیس هیچ اهمیتی به اینکه خانواده قربانی چه احساسی دارن نمیده. این به ما آسیب میزنه. شرم‌آوره که شما به ما خبر نمیدید، اطلاعات نمیدید، حداقل چیزی بگید که ما بتونیم با این اتفاق وحشتناک کنار بیایم. این چیزی که الان مشخصه اینه که تو این 5-6 سال کلی دختر در راپونگی دزدیده شدن و بهشون تجاوز شده. بعضیاشون هم گم شدن. اغلب این دخترها هم دارن با ویزای توریستی و غیرقانونی کار میکنن. چرا آدمی مثل اوبارا و آدمای شبیه اون باید بتونن سالها به این کاراشون ادامه بدن؟ دخترها رو بدزدن و تجاوز کنن و اینها، به خاطر اینکه پلیس دستگیرشون نمیکنه، به خاطر اینکه پلیس کاری نمیکنه. و به این دلیل شما هم توی این ماجرای گم شدن لوسی گناهکاری. دختر بعدی که دزدیده بشه و بهش تجاوز بشه یا کشته بشه، پلیس و اداره مهاجرته که مقصر اون جنایته. خیلی نامه تند و خشمگینانه بود، نامه‌ای که تیم بلکمن نوشته بود 6 ماه بعد از گم شدن لوسی، خطاب به پلیس ژاپن. تا اینجای قصه خبر گم شدن لوسی فقط توی ژاپن پیچیده بود و بریتانیا. منتها وقتی که گرفتن اوبارا رو و قربانی‌های دیگه آمدن جلو با ملیت‌های مختلف، کم کم خبر در دنیا هم پیچید. در اسپانیا، در ایتالیا، ترکیه، آلمان، دانمارک، هلند و مخصوصاً استرالیا. به خاطر اینکه زنای استرالیایی زیاد بودن در راپونگی. همه اول کار 2 تا استرالیایی و 1 دونه نیوزیلندی تماس گرفتن با پلیس، گفتن که آره این اوبارا قبلا ما رو هم آزار و اذیت کرده، بارم برده اون آپارتمان ساحلی. و حالا سوال این بود که آیا استرالیایی‌های دیگری هم هستن که همچه اتفاقی براشون افتاده و گزارش نکردن، و اگر هستن احتمالاً الان احساس گناه میکنن به خاطر اینکه لوسی گم شده دیگه. این خبر آمد و رسید به روزنامه‌های استرالیایی و منتشر شد، و یه آقای صبح داشت صبحانه‌ش رو می‌خورد، خبر رو خوند، یهو انگار یه پازلی جلوی چشمش حل شد. انگار یک سوالی که سالها بود توی ذهنش وجود داشت یهو جوابش پیدا شده بود. سوال چی بود؟ سوال این بود که آقا این دختر زیبا و جوانی که من عاشقش بودم 9 سال پیش و رفت راپونگی و یهو گم شد، این چی شد؟ حالا که داشت این گزارش رو میخوند انگار یهو فهمید که قصه چی بوده. اون داستانم واقعا داستانی است پر آب چشم. یه دختر جوونی از یه خانواده‌ای که دچار مشکل شده بود و پدر مادر جدا شده بودن، و دختر خیلی پر انرژی و خلاق و رقصنده با استعدادی و اینها، دچار مشکل روحی شد در جوانی، دچار مشکل شد و رفت بیمارستان، و بعد تو بیمارستانم بعدا معلوم شد روانکاوی که اونجا باش کار می‌کرده خودش اصلا آزار و اذیت می‌کرده بیمارها رو. بعد از اون بیمارستان اومد بیرون خلاصه، و درس و ول کرد و بعد اصلا تو پرس زندگی میکردن. اومد بیرون، اصلا زد بیرون رفت سیدنی. اونجا یه پسری رو دید به نام رابرت که از بریتانیا تازه اومده بود، عاشق هم شدن و شروع کردن با هم رفتن و آمدن، و بعد اصلا همخونه شدن و خیلی هم میگن دختر قشنگی بود، عکساش هم هست، دختر خیلی جذابی بود. خیلی شدید عاشق هم شدن رابرت و کاریتا و کارهای مختلف هم میکردن، هر کاری که بشه پول ازش درآورد میکردن در این سن جوانی، تا اینکه این خانوم به پیشنهاد دوستش تصمیم گرفت بره ژاپن کار کنه، بره هاستس بشه پول در بیاره مدت. اون دوستش که بهش پیشنهاد میکرد قبلا کار کرده بود و میگفت خطری نداره و اینها. خود رابرت میگه منم فکر میکردم بالاخره ژاپن جای خیلی امنیه، میگن زنا دو نصف شب میتونن برن تو خیابون قدم بزنن و این حرفا، مونتا این هاستس کلاب به نظرم یه خورده چیز عجیبی بود. این که مثلا بری به یکی پول بدی تو بار باهات فقط حرف بزنه به نظر من مثلا غربی رقت انگیز بود، ولی بالاخره یه راهی بود این بیزنسمنای ژاپنی انرژیشون رو تخلیه کنن لابد دیگه. خلاصه هرچی که بود این خانم پاشد و رفت اونجا و اوایل هم هر روز زنگ میزد و کارت پستال میفرستاد و اینها. توی کارت پستالاش هم یه جاش چیز جالبی میگه، میگه که به مامانش داره میگه، میگه یه آقایی هست این از مشتریای منه که مثلا با من قرار دوهان زیاد میذاره، قرار زیاد بیرون میذاره، بعد واقعا دوست داره که با دخترای غربی همش صحبت کنه. بعد توضیح میده، میگه مردای ژاپنی سه جور زن دارن در زندگیشون، یکی زنشونه که اونو میذارن خونه، بعد یه دوست دختر دارن که باهاش میرن کلاب، بعد اونجا توی کلابه به دوست دختره توجه نمیکنن، با اون هاستسه معاشرت میکنن. بگذاریم، این خانم اونجا یه مدتی کار کرد، بعد برگشت استرالیا، یه مدت استرالیا بود، یه مدت آمدن سفر کردن، بعد دوباره برگشت ژاپن، دوباره یه مدت کار کرد، یه دفعه دوم که برگشت میرقصیده انگار که اینو خیلی مثلا باهاش راحت نبود، برگشت دوباره دفعه سوم رفت اونجا. از این طرف این آقا هم در استرالیا بود، تحصیلاتش رو ادامه داد، رفت درس خوند در رشته حقوق. در سفر سومی که این خانم کاریتا کرده بود به ژاپن، یه روزی همخونه ایش دوستش زنگ زد به رابرت و گفت که این آخر هفته کاریتا از خونه رفت بیرون و بر نگشت، تا اینکه توی بیمارستانی در توکیو پیداش کردیم، اونجا بستریه و هوشیار نیست و به شدت مریضه. پدر مادرش و رابرت که رسیدن اونجا با دستگاه اکسیژن و سرم و اینها زنده نگه داشته بودنش، بعد رفت کما، خونش رو مثلا عوض کردن، پیشرفتی نشون نداد، بردنش بیمارستان دیگری، بیمارستان مجهزتری، ولی سم پخش شده بود در بدنش، انگار در معرض تشنج بود همش، و بعد گفتن که مغزش دیگه کار نمیکنه. اصلا یهو نفهمیدن چی شد، جلوی چشمشون تموم شد، واقعا جلوی چشمشون ضربان قلبش آروم شد و آروم شد و شد یه خط صافی و اینا شاهد مرگش بودن. طبیعتا خیلی هم سخت گذشت بهشون، میگه هممون گریه میکردیم. از فرداش هم یه چیزی تعریف میکنه یه خورده عجیبه، میگه که بردن تحویل دادن جنازه رو اونجایی که میبرن میسوزونن، بعد اینا فکر کنن حالا مثلا یه جعبه میارن خاکستر بهشون میدن دیگه، منتها صداشون کردن گفتن بیاین، بردنشون یه اتاق پشتی، اونجا بهشون یه دستکش سفید دادن و از این چاپستیکا، بعد یک صفحه استیل، یه سینی استیل بود، بقایای جسد اون رو بود که تازه از تو کوره در آمده بود بیرون، کامل خاکستر نشده بود، یعنی چوب عبه رفته بود، طبعا لباس ها رفته بود، موها رفته بود، گوشت رفته بود، ولی استخونای بزرگ، استخونای ساق پا، بازو، جمجمه، اینا قابل شناسایی بود. یعنی به جای اینکه یه جعبه تمیزی بهشون بدن مثلا توش خاکستر باشه، اسکلت خشک شده رو روی سینی آوردن جلوشون و اینا به عنوان خانواده متوفا حالا باید با این چاپستیکا تیکه های استخون رو برمی داشتن و آروم می داشتن توی یک کوزه دیگری. رابرت میگه که برای من خیلی شدید بود این کار، اصلا نتونستم تحمل کنم همچین چیزی رو، قاطی کردم، گفتم مگه من هیولام که همچین کاری بکنم، ولی پدر مادرش این کارو کردن. مادرش میگه من الان که فکر میکنم میبینم کار مثلا هولناکی به نظر میاد، ولی اون موقع راستشو بهتون بگم آرومم کرد این کار، احساس میکردم دارم مراقبت میکنم از دخترم. تیکه تیکه اینا رو برداشتیم گذاشتیم توی یه کوزهی که پر شده بود از خاکسترش، استخون جمجمه هم از همه بزرگتره بالای کوزه، و رسوم ژاپنی رو کاملا به جا آوردیم. اتفاق ولی اتفاق عجیبی بود دیگه. یک دختر جوان 22 ساله‌ای یهو ظرف یه آخر هفته یهو کبد شکار افتاده بود. اول گفتن شاید موادی چیزی بوده، بعد گفتن که نه اصلا اهل این چیزها نبود، بعد گفتن شاید یه ویروسی بوده، شاید هپاتیت بوده، ولی نتونستن علتشو بفهمن. تنها کسی که ممکن بود بتونه توضیح بده آقای نیشیدا بود، همون آدمی که دوشنبه صبح رسونده بود این دختر رو بیمارستان و نشونی هم از خودش نداده بود. منتها در طول هفته‌ای که خانواده درگیر مرگ کاریتا بودن چند بار زنگ زده بود به دوستش. زنگ میزد و انگلیسی روونی هم داشت و خوبم صحبت میکرد و آرامش هم داشت و اینا، و بهشون گفت که من کاریتا رو از هاستس کلاب بردم یه جای جنوب توکیو نزدیک ساحل، اونجا صدف خورد و مسموم شد، مسمومیت غذایی، و خیلی هم نظر میومد که ناراحت ایشون از مریضی کاریتا. شماره خودش رو نمیداد به اینا ولی مدام تماس میگرفت باشون. آدم محترمی به نظر می رسید. رابرت البته خود بهش مشکوک بود، میگفت من نمیدونم از کجا اومده و اینها. برای همین نهایتاً تماس گرفتن با پلیس و گفتن که راجب این آقای نیشیدای خود تحقیق کن. پلیس هم اومد تحقیق کرد، منتها تحقیقاتش یه چیز عجیبی شد، اومد همینا رو متهم کرد. یعنی یه سری دوستی بودن، این خانم کاریتا و مثلا دوستش و یه دوست پسرش و اینا، پلیس اومد یه خود به اینا گیر داد، دوست پسره رو گفت و مثلا ساقی موادی و اینا. اینا احساس کردن که از پلیس بیشتر میترسن تا اون مرد آرامی که نگران احوالشون هم هست و مدام هم پیگیری میکنه و اینا، واسه همین دیگه اصلا دنبال پلیس نرفتن. مخصوصا که اون آقای نیشیدا قایم هم نمیکرد خودشو، حتی روزی که کاریتا مرد تلفن کرد، خیلی طولانی صحبت کرد باهاشون، گفت که در هزینه پرواز میخواد مشارکت کنه، هزینه مراسم رو میخواد بده، 1,000,000 ین گفت میدم بهتون، و بعدش هم گفتش که مثلا همدیگه رو ببینیم، میخواست خانواده رو ببینه. یه قراری گذاشت باهاشون، توی یه هتلی رفتن و دیدنشون. پدر مادر کاریتا رفتن اون هتل، یه چیزی هم میگه مامانش، میگه که من احساس میکنم اون اتاق، چون ما دعوت کرد به اتاق خودش در هتل، من احساس میکنم اتاق وسطش انگار یه پرده، یه اسکرینی چیزی گذاشته بود، یه نفرم اونور نشسته بود داشت گوش میداد به مکالمات ما. منتها میگه دیدیمش و هیچ احساس خاصی در ما ایجاد نکرد. مرد میانسالی بود، کت شلوار تیره، همچنین خیلی خوش تیپی هم نبود، دماغ عجیبی هم داشت، ولی خیلی عرق میکرد. چیزیش که برای ما خیلی واضح بود و تو ذهنمون موند این بود که خیلی عرق میکنه، همش داشت پیشونیشو پاک میکرد. مخصوصا که ما تازه هم حالا بچه‌مون رو از دست داده بودیم، بعد حالا تو این اتاق نشسته بودیم، اینم همینطوری شور و شور عرق میریخ. منم فکر میکردم الان یه نفر ممکنه از اونور دیوار بپره اینور، ولی این آقا برگشت گفت به ما که من دختر شما رو دوست داشتم، میخواستم بیشتر باهاش وقت بگذرونم. مامانه میگه من گفتم که منم همینطور. و بعد میگه تعریف کرد اون آخر هفته ای رو که با کاریتا بوده برای ما تعریف کرد، گفت که ما عصر جمعه با هم بودیم، شنبه شب میخواستیم با هم بریم بیرون، ولی کاریتا حالش خوب نبود، واسه همین موندیم خونه، رفتیم بخوابیم، وسطای شب بیدار شد و رفت بیرون، ولی وقتی برگشت دیگه شبیه خودش نبود. صبح یک شنبه هم حالش بدتر شد، زنگ زد دکتر، دکتر آمپول زد بهش، و دوشنبه که من رسوندمش بیمارستان تقریبا در حالت اغما بود. در واقع چیزی که داشت توضیح میداد این بود که خیلی مریض شد، من سعی میکردم مراقبش باشم ولی نمیدونستم چشه، نمیدونستم مریضیش چیه. بعدم میگه که یه چیزایی نقل میکرد برای ما از کاریتا که ما که اونو میشناختیم میدونستیم که واقعا اینا حرفای دختر ما میتونه باشه. معذرت خواهی میکرد که ببخشید من مریضم و نمیتونم خوب معاشرت کنم و این حرفا. میگن ما میدونیم که واقعا اگر حالش بد بود یه همچه حرفایی میزد. مدام همین آقا ابراز شرمندگی و تأسف میکرده، خیلی خوب میشناخته دخترشون رو و واقعا هم به نظر میومده که ناراحته. مادر کاریتا میگه که منم سعی کردم چیزایی رو بگم که آدم ها اینجور وقتا میگن، که خود شما سرزنش نکن و چه تصادف وحشتناکی و اینها. بعدم دوتا جعبه میگه به ما هدیه داد که مثلا قرار بوده کادوی تولد کاریتا باشه، یه هفته بعدش تولدش بود، یه گردنبند طلا و یه حلقه با نگین الماس و اینها. حرفاش خلاصه حرفای منطقی بود، رفتارش هم رفتار موقری بود. از اون طرف اینا هم نمیدونستن چی شده، واسه همین پلیس استرالیا هم توجهش به موضوع جلب نشد، پلیس ژاپن هم توجهش جلب نشد، سفارت هم اعتنای خاصی نکرد. به نظرم میومد که اون آقای نیشیدا واقعا هر کاری که میتونسته بکنه کرده. ماجرا تقریبا واسه این خانواده تموم شد، خاکستر کاریتا رو برداشتن و برگشتن و رابرت هم رفت اون آپارتمانی که با کاریتا داشت. تا 7 ماه بعد میگه من هر شب میرفتم خونه، میرفتم تو رخت خواب گریه میکردم. بعدم برگشت سر دانشگاه و درس و مدرکشو گرفت و وکیل شد و توی شرکت حقوقی معروف شروع کرد کار کردن. و یه روزی تو همون شرکت میگه نشسته بودم داشتم روزنامه میخوندم، یه گزارشی میخوندم که فهمیدم بی برو برگرد آکیرا نیشیدا کسی نیست جز همین آقای جوجی اوبارا. این ماجرای خانم کاریتا رو داشته باشین. سالها بعد وقتی که پلیس داشت وسایل اوبارا رو میجورید، لای این فیلمای در آستانه متلاشی شدن و کاغذهای در آستانه زرد شدن اوبارا که انقدی هم بودن که یک اتاق رو تو دفتر مرکزی پلیس توکیو پر کرده بودن، اون الماسی رو که دنبالش بود پیدا کرد پلیس. فرم پذیرش یه بیمارستانی برای درمان خانم کاریتا. که این فرم پیدا شد؟ آخرای سال 2000. پلیس البته دوست داشت بگه که آره ما دنبال این پرونده بودیم همه این سالا، ولی واقعیت اینه که تا قبل از این که اون آقای استرالیایی دوست پسر مرحوم مقتول بیاد سراغشون، اینها اصلا متوجه ربط این قصه به اون قصه هم نشده بودن احتمالا. ولی برگ پذیرشی که پیدا شد عکس هم داشت به پیوستش میشد، مطابقتش داد با یکی از تصاویری که توی فیلم های تجاوز بود. فیلمش هم از اون نمونه طولانی ها بود، ساعت ها طول کشیده بود و در طولش یک مایه ای رو میریخ روی پارچه ای اوبارا و میگرفت جلوی بینی کاریتا. اینم از اون تصاویری بود که توی فیلم دیده میشد. بعد یه اتفاق جالبی افتاد. معلوم شد که اون بیمارستانی که این خانم توش بستری بوده، یک تکه ای از کبدش رو نگه داشته بودن این همه سال. نگه داشته بودن. و حالا که این مسئله پیش آمده، رفتن و آنالیزش کردن و چیزی رو فهمیدن که اون موقع ندیده بودن. رد کلروفرم روی کبد بود. کلروفرم حمله میکنه، ارگان رو مسموم میکنه. چطوری همچین چیزی اون موقع دستشون در رفته واقعا معلوم نیست. ولی اون موقع در رفته و الان داشتن نمونه رو و برداشتن امتحان آزمایش کردند و دیدن که بله اینطور. آقای رابرت، اون دوست پسر سابق خانم کاریتا که گفتیم الان در استرالیا بود و متوجه این قصه شد از توی روزنامه، ارتباطش رو با خانواده اون خانم در حد تماس‌های گاه و بیگاه حفظ کرده بود توی همه این سال‌ها. این مصیبت مشترک رو دیده بودن، رابطه مستقیمی نداشتن، ولی هر از گاهی یه زنگی به اینها می‌زد. این مطلب که پیش آمد و خودش بررسی‌هاشو کرد و ارتباطاتش رو گرفت با ژاپن و شکاش که برطرف شد، زنگ زد به مادر کاریتا و گفت که ببین یادت یارو رو گفته بود من نیشیدا هستم و آورده بود کاریتا رو بیمارستان و دیدیمش و اینطور و اونطور. این همین یوجی اوباراست، همین متجاوز سریالیه. نه تنها زندگی کاریتا رو این نجات نداده، بلکه خودش قاتلشه. پاشو بیا بریم توکیو با پلیس حرف بزنیم ببینیم چی به چیه. رفتن و کارهایی که لازم بود و کردن و یه سفرم بعد دوباره این خانم تنها رفت و یک سری مداری که لازم بود امضا بکنه کرد و بعدم اوبارا رو رو در رو کردن با این مسئله و گفت که بله من قبلا نیشیدا بودم، من همونیم که اون موقع خودم به عنوان نیشیدا معرفی کردم، ولی چیزی بیش از این نپذیرفت. گفت من با اون دختر رابطه عاشقانه‌ای داشتم و حتی نگرانش بودم که بردمش بیمارستان و نقشی در کشته شدنش نداشتم. رابرت فینیگان دوست پسر سابقش یک بیانیه ای داد به اسم خانواده کاریتا و گفت که این آقای اوبارا نه تنها زنا رو مسموم میکرد و بهشون تجاوز میکرد، بلکه همین الانم داره به خانواده هاشون توهین میکنه و تحقیرشون میکنه. این بدترین انسانه، شرورترین انسانیه که میتونید پیدا کنی. هیچ وقت هم کاری که کرده پشیمون نمیشه. ما امیدواریم که ذات این آدم در دادگاه‌های ژاپن مشخص بشه، فاش بشه، همه ببینن این کیه. از اونور پلیس و دادستان‌ها الان دیگه میتونستن ثابت کنن که اوبارا قاتل این خانومه. بعدم همینطوری که روی این ویدیوها و دفترچه یادداشت‌های اوبارا کار میکردن، تعداد اتهامای تجاوز جنسیش هی زیاد میشد. یعنی هم پروندهش واسه کاریتا خیلی سنگین شد، هم پرونده‌های دیگر اومد روی هم براش. منتها حتی همه این فکت ها هم نتونست اون سوراخی رو که توی قصه لوسی بود پر کنه. بعد 3 ماه انفرادی نه اتهاماتش رو میپذیرفت و نه حتی قبول میکرد که هیچ کار بدی کرده. یکی از آدمایی که توی تحقیقات بود یه بار به نویسنده گفتش که اینا دست کمش گرفته بودن، فکر میکردن این از این شاسکولاس که مثلا بیاد سریع اعتراف کنه بگه آره من این کارو کردم، من کشتمش و دفنش کردم و اینا، ولی خیلی سرتق بود یارو، مدام انکار میکرد. بعدم میگفت همه این دخترایی که میگن که به ما تجاوز شده اینا اصلا این کاره بودن، همشون کارگر جنسی بودن، اون کاریتا هم از مسمومیت غذایی مرده، تقصیر دکترا بوده که نتونستن تشخیص بدن چشه. سر لوسی هم اصلا میگفت من نمیدونم چه آمده. پلیس میرفت خستش میکرد، نمیذاشت درست بخوابه، شدید کارهایی که علیهش میکردن، ولی میگن دیگه گزینه دیگری نداشتیم، تنها رایی که داشتیم بخوایم ازش حرف بکشیم همین بود. پلیس ژاپن در اعتراف گرفتن از آدم‌ها از متهمین با تجربه است واقعا. بخوان از خودشون یه خورده تعریف هم بکنن، میگن که ما متهمو میاریم، حالیش میکنیم که این رفتاری که کرده چه عواقبی داره. مثلا میگیم که قربانی میدونی چه رنجی کشیده؟ اصلا فکر کردی به عواقب کارهایی که میکنی؟ و با همین حرفا میتونیم اعتراف بگیریم ازشون. این بابایی که اینجا علی جلوشون نشسته اصلا آدمی نبود که با این چیزا بیاد به راه. اینا هم تعجب میکردن، پلیس ها و کاراگاه ها و اینا، ولی راستش اینه که اونقدری هم نه. نویسنده میگه من خیلی که پاپی اینا شدم یه خورده سختشون بود مثلا به زبون بیارن، مخصوصا جلوی من خارجی، ولی یه جا دیگه یکیشون گفتش که این میدونی چرا همچی میکنه؟ به خاطر اینکه این ژاپنی نیست، یک ژاپنی اصیل هرگز این کارا رو نمیکنه. این هم اگه ژاپنی بود حالا اعتراف کرده بود. ژاپنی خلافم که باشه، جنایتکارم که باشه اعتراف میکنه، یک حدی از سلامت نفس داره. مثلا من اینا رو خودم دارم میگم و مفهوم پشت حرف اون پلیس رو دارم میگم، ولی این اعتراف نمیکرد و سیستم هم مثلا آمادگی مواجهه با متهمی که اعتراف نمیکنه رو نداشت. 1 در میلیون پیش میامد که گیر یه جنایتکاری اینا بیفتن که دروغ بگه. حرف عجیبی ها، ولی میگه اینطوری بود. میگه اینجا اینا بدشانسیشون بود که خورده بودن به پست این بابایی که هاشا میکرد. اولش گفت نکردم، تا آخرش هم سفت وایساده بود میگفت نکردم. زمستون شد و رفتیم تو سال 2001. سال 2001 شروع شد، اینا همچنان مشغول جستجو. یکی از جاهایی که میگشتن، گفتیم دوروبر املاک اوبارا رو میگشتن، از جمله همون آپارتمانه که یه دفعه رفته بودن درش و اون حرکات مشکوکو کرده بود، سر سگ بود توش و قفل ساز برده بود و اون آپارتمانه. محوطه دورش رو گشته بودن، چیزی پیدا نکرده بودن. حالا رفتن گفتن شعاع جستجو رو گسترش بدیم، محدوده بیشتری رو بگردیم. یارتونه دیگه، دوباره جزئیات و ماجرا رو نگم. سرایدار اونجا گفتش که این آقایی که مالک این آپارتمانه آمده بود و بدون اینکه به ما خبر بده رفت کلید ساز آورد، در رو وا کرد، رفت تو، سر و صداهای عجیب اومد، سرایدار زنگ زد به پلیس، بعد پلیس آمد رفت و زنگ زد و این در رو وا کرد و خیس عرق بود و بالا تنه لخ بود و یه خوردم عصبی برخورد کرد با پلیسا و بعدم بهشون گفتش که سگم مرده و سر سگش اونجا تو حال دستش بود و از این قصه هایی که تو اپیزودهای پیش تعریف کردیم. حالا دور همون آپارتمانه رو که قبلا هم رفته بودن، سگاشون بو کرده بودن همه جا رو، اینا رفته بودن بیشتر بگردن. ساحل قشنگی هم نداشت اونجا، یه سری آپارتمان بود، یه ساحل نه چندان دلچسبی هم اونجا بود. سرتون رو درد نیارم، روز 8 فوریه 2001 یه جایی همون نزدیکای آپارتمان اوبارا توی یک شکافی در دل یکی از صخره‌های ساحل، یه جایی که مثلا چند تا نوجوان ممکن بود برن یواشکی یه سیگاری بکشن و اینا، یک دونه وان مستعمل پیدا شد، نیمه مدفون در ماسه ها. رفتن و کندن و خالی کردن دورش و درش آوردن و یه خورده دیگه که بیل زدن، بیلشون خورد به یک چیز سفتی و در آوردنش و دیدن بله، یک کیسه زباله بزرگ شفافه، توش 3 تا تیکه بزرگ، یک دست از شونه جدا شده و 2 تا پا. گوشت سفید شده بود، یه حالت وکس مانندی پیدا کرده بود، فاسد شده بود ناخونا، ولی ناخونای دست و پا محفوظ مونده بودن. اون کسی که اون جلو بود داشت بیل میزد و میدید ناخونها رو، همونجا گزارش داد، گفت که اینا خیلی تمیز بودن، ناخونا درست شده بودن، قشنگ مشخص بود. بعد دیگه اون سرپرست میدان زنگ زد به رئیس پلیس و همینطور که اشک میریخت گفت که رئیس، لوسی رو پیدا کردیم. دو ساعته 40 نیروی خبره آمدن سر زمین با تجهیزات کامل. چند تا هلیکوپتر خیلی زود اومد تو آسمون. تلویزیون ژاپن داشت فیلم برداری میکرد، از همه جا عکاسی میکردن. تو قایقا این طرف دوباره عکاسا کنار ساحل حرکت میکردن. کندن و عملا دیگه اون شکاف رو، اون غار رو از شن و ماسه خالی کردن و رسیدن به سنگ بسترش. 60 سانت تقریبا پایین تر از سطح بود. تیکه بعدی که پیدا شد یک نیمتنه بدون سر بود که پوشونده نشده بود، لخت بود. 30 سانت زیر ماسه ها. بعدم دو تا کیسه زباله بزرگ دیگه. توش بازوی دوم بود. دو تا رون بود. دو تا ساق بود. و یه چیزی که شبیه سر بود و روشو بتون ریخته بودن. یعنی یه لایه زخیمی از بتون روش بود. تا بعد از ظهر اینا 6 تا کیسه پر کردن و دست به دست دادن آمد بالا و بعد هم مستقیم رفتن ایستگاه پلیس آزابو. فردا صبحش هم آزمایشگاهی در مدرسه پزشکی دانشگاه توکیو، اونجا سیمان و عروسرش برداشتن. اطلاعات دی ان ای لوسی هم که از قبل دستشون بود، دیگه هیچ شکی وجود نداشت که اون بدن 10 تکه شده روی میز آزمایشگاه باقی مونده های لوسی بلکمنه. الان دیگه شواهد مشخص و کافی وجود داشت و شاید دیگه واقعا اعترافات اوبارا اصلا لازم هم نبود. به محض اینکه هویت جسد کاملا شناسایی بشه، پلیس گفت ما دیگه شواهدی داریم که دیگه بیش از حد کافیه. خبرنگارای ژاپنی معمولا طلبکار نیستن، عصبانی نمیشن موقع مصاحبه، ولی اونا هم دیگه سوال واسه شون ایجاد شده بود که آقا واسه چی انقدر طول کشید؟ پلیس میگفت که این کاراگاه های ما نبودن که مثلا بی ارزگی کردن یا تازه کار بودن یا اینها. ما اتفاقا خیلی هم تیز و زبل بودیم، پیگیر بودیم، انقدر پافشاری کردیم روی گشتن اونجا تا اینکه بالاخره پیداش کردیم. بعدم اونجا گشتن الکی نیست که علفا بلند مارای سمی ممکنه باشن، هیچ معلوم نمیکنه. یکی میگفتش که کاراگاه ها مثل اسبای مسابقن، بار اولی که یه جایی رو میبینن نمیتونن از غریزشون استفاده کنن، ولی چند دور که توی این کورس بچرخن کم کم شروع میکنن به درخشیدن. اینا هم زمان میخواستن که عادت کنن. حالا اینا حرف دیگه، هر کی قضاوت خودشو میکنه. آیا واقعا توضیحات پلیس قانعتون میکنه یا نمیکنه؟ واقعیت اینه که جسد این دختر کجا پیدا شد؟ یه گودال کم عمقی یه خورده اونورتر از آپارتمان کسی که تنها مظنون این پرونده بود، همون جایی که اتفاقا پلیس قبلا گزارش گرفته بود که 5 روز بعد از مرگ لوسی رفتار عجیبی دیده شده از یه کسی. حالا بر فرض که نفهمیده بودن این کس هم همون کسه. ضمن این که حالا شواهد و قرائن دیگری هم بود که ما دیگه جزئیاتشو نگفتیم. با همه اینا در قرن 21 7 ماه طول کشید تا این تیم 40 نفره جنازه رو پیدا کنه. البته بعضی از خبرنگارا یک فرضیه دیگری هم داشتن. میگفتن که پلیس اتفاقا میدونست که جنازه اونجاست، منتها اعتراف لازم داشت. نمیخواست پلیس خودش کسی باشه که اون جسد رو اول پیدا میکنه. اینا میدونستن جسد اونجاست، ولی باید اوبارا حرف میزد، اوبارا باید میگفت، اوبارا باید میگفت چیزی رو که هیچ کس دیگری نمیتونست بدونه. و اون وقت اینا میرفتن اونجا طبق حرف اون پیداش میکردن، اون وقت میشد راحت محکومش کرد. بعد ولی وقتی که اوبارا حرف نزد و کم کم هم معلوم شد که اصلا حرف بزن نیست، اینا با این مسئله مواجه شدن که خب حالا چه کنیم؟ وقت اونم که داره از اون ور تمام میشه، یعنی دیگه داره آبروریزی میشه. اینطوری شد که پلیس فشار بهش وارد شد و رفت سراغ این که جسد رو پیدا کنه یا جسدی رو که پیدا کرده مثلا دیگه بیاد آشکار کنه. پلیس البته شرمگین بود ها، یعنی سرش پایین بود. آثار شرم و شکست در چهره پلیس نمایان بود. مخصوصا که حالا هم که پیدا شده بود، مشکل این بود که نمیشد دیگه علت مرگ رو تشخیص داد به خاطر طوری که بسته بود جنازه رو و کیپش کرده بود اون کیسه ها رو، حشره و باکتری و اینا راه پیدا نمی کرد، روش هم ماسه مرطوب بود. من حالا نمیدونم دلیلش چیه و جزئیاتش چیه، ولی کتاب میگه که به این دلایل نمیشد علت مرگ رو دیگه تشخیص داد. پلیس آمد جین بلکمن رو احضار کرد ژاپن. مادر لوسی در یک سفر سری با اسم مستعارم اومد رفت تو هتل جا گرفت، اجازه نداشت به آدمای زیادی بگی که داره میاد اونجا. و اینجا هم از پیشرفت پرونده خیلی چیزی بهش نگفتن، شروع کردن سوال کردن ازش، سوالایی که خورده عجیب بود. چند روز ساعتها پشت هم ازش میپرسیدن که لوسی موهاشو چطوری میبست، مارماهی مثلا دوست داشت یا نه، اگه دوست داشت با چه سوسی میخورد، فلان چیز میخورد باهاش یا نمیخورد. جین میگه من خول داشتم میشدم. یادمونم هست دیگه، آدمی که مادر خودشو در بچگی از دست داده، خواهرشو در بزرگسالی از دست داده، به عنوان یه مادر همه ی ترسش از دست دادن بچه‌شه. اون وقت یه همچی آدمی حالا آمده ژاپن، این سر دنیا، و روزها پشت هم داره با یک پلیسی درباره محتوای شکم دختر مردش حرف میزنه. پلیس دنبال گرفتن تاییدیه اینجور چیزهاست ازش. خیلی حال و روز سختی داشتین خانم اون موقع. بالاخره دو هفته بعد از این که جسد لوسی پیدا شد، پدر و مادرش آمدن که ببرنش خونه. برای اولین بارم اینا همزمان توکیو بودن، منتها نه حرف زدن با هم نه دیدن هم دیگر رو. برگشتنشون هم جدا بود، سوفی و روبرت با باباشون اومدن با مامانشون برگشتن. بعد جزئیات اون چیزهایی هم که اونجا دیدن، بالاخره یک فرهنگ کاملا غریبه و جدید بود و یه مقدار شوکهشون کرد. تابوت میگن اصلا عجیب بود براشون، یه چیز خوفناکی بود، بزرگ، سیاه. یا تیم میگه من رفتم ایستگاه پلیس، همش میگفتن شما میخوای باقی مانده های جنازه لوسی رو ببینی؟ و من میگفتم آخه این چه سوالیه، معلومه که نمیخوام، من اون تصاویری که تو مغزم هست به اندازه کافی داغونم میکنه دیگه، شما چی میخوای نشونم بدی؟ همشون هم مصاحبه کردن دوباره همونجا توی هتل، اطلاعاتی دادن به خبرنگارا. تیم تشکر کرد از رسانه‌ها به خاطر این چند ماه، خیلی با جزئیات از احساساتش حرف زد نسبت به مرگ لوسی و دستگیری اوبارا، درباره پلیس و سازوکار روپونگی حرف زد، درباره یک کمک هزینه حرف زد به نام لوسی بلکمن تراست که گفت ما اینو راه انداختیم که بچه‌هایی که میان مسافرت و اینا امنیتشون تأمین بشه، می‌خوایم بالاخره از این تراژدی یک چیز با فایده هم در بیاد. یه حساب بانکی هم تو ژاپن براش باز کردن، عکسی پخش کردن که لوسی و تیم در بغل هم دیگه بودن مثلا، که مردم در ژاپن هم پول بریزن به حساب. بعدم یه سر رفتن اون ساحل دم اون غاری که 7 ماه لوسی خوابیده بود، اونجا رو دیدن و گل گذاشتن و یادداشت گذاشتن و یه خوردن با عکاسای خوره درگیر شدن که راحتشون نمیذاشتن. و بعد هم برگشتن انگلستان، برگشتن انگلستان و یک ختم هم گرفته شد و پربدک نبود به قول شهریار. بسیار تسلیت که آمدن و بهشون عرضه داشتن. تونی بلر هم گل فرستاد، سفیر ژاپن در لندن گل فرستاد. خوشبو کننده‌ای که در طول مراسم میسوخت در کلیسا یه هدیه‌ای بود از طرف پلیس توکیو. توی همون کلیسایی هم گرفتن مراسم رو که 25 سال پیشش تیم و جین ازدواج کرده بودن. شاید این یه حرکتی بود که جین کرده بود واسه این که مثلا تیم رو سرزنش کنه به شکلی، با حواس جمع یا شاید هم حتی ناخودآگاه. هم کلاسی های سابق لوسی آمده بودن، همکارای سابقش از بانک اومده بودن، از بریتیش ایرویز آمده بودن با یونیفرم. یه کسی از همکاراش در کازابلانکا آمده بود، دختر بریتانیایی. یه نکته خاص مراسم هم این بود که خود لوسی نبود، یعنی تابوت رو نیاورده بودن به خاطر اینکه بوی فسادی که اطرافش بود مثل که خیلی زیاد بود. یه عکسی فقط ازش گذاشته بودن و این خودش این مقدار فضا رو عجیبتر از معمول هم می کرد. هیچ کس هم کتاب میگه که به اندازه تیم بلکمن حال انزوا نداشت. هیچ کس هم به اندازه اون آدم زیر نگاه‌های موشکافانه نبود. خیلی از آدمایی که تو کلیسا بودن، آدمایی بودن که هیچ وقت ندیده بودنش. این اصلا نمیشناخت اونها رو، ولی اونا اینو میشناختن یا یه نسخه هایی از این آدم رو میشناختن. بالاخره تو تلویزیون دیده بودنش، تو مصاحبه‌های روزنامه‌ها دیده بودنش یا از این و اون درباره‌اش شنیده بودن. بابای لوسی بود، آدمی بود که به نظر می رسید که خیلی سخت تلاش کرده که پیدا کنه دخترش رو، ولی رفتارش و حرکاتش طوری بود که در ذهن بعضی ها بدگمانی هایی نسبت بهش وجود داشت. یک سال و سه روز بعد از گم شدن لوسی بلکمن، 4 جولای 2001، آقای یوجی اوبارا رو بردن دادگاه به اتهام تجاوز و قتل خانم لوسی بلکمن. سالن دادگاه پر بود. اوبارا قبل از این به 5 تا تجاوز دیگه هم متهم شده بود. بیشتر دادگاه‌های قبلی اینا غیر علنی بود. قربانیان دیگه میتونستن خصوصی شهادت بدن در واقع، ولی اون روز صبح دادگاه علنی بود، عمومی بود. 900 نفر آمده بودن برای اون 60 صندلی که گذاشته بودن، صف کشیده بودن، قرعه کشی کردن. بالاخره 60 نفر تونستن برن تو بشینن و رأس ساعت 10 اوبارا وارد دادگاه شد. گفتن بهش بره سمت جایگاه ستا قاضی بیسته. دادستان اتهاماتش رو خوند، تجاوز منجر به مرگ به کاریتا و لوسی بلکمن، یه چیزی از قتل یه مقدار پایین تر. و توی دادگاه های جنایی ژاپن اینطوری هم هست که متهم نمیاد پاسخ بده، مثلا بگه من بیگناهم یا گناهکارم، یه جواب ساده نداره. بهش یادآوری میکنن که اجازه داره که سکوت کنه، حق داره که سکوت کنه، و بعد میگن درباره اتهام صحبت کن. اوبارا میخواست صحبت کنه، از روی یه کاغذ با صدای بلند شروع کرد به خوندن، صدای واضح ولی ملایم و نوک زبونی و نرم، و گفت که اون شبهایی که شما صحبتشو میکنید من بودم با این خانوم ها، هم با کاریتا هم با لوسی، ولی مسئولیتی در قبال مرگ اینها ندارم. رابطه جنسی من با کاریتا رابطه بود با رضایت دو طرفه، ولی با لوسی قصه این بود که من در کازابلانکا ازش سرویس گرفتم، اونجا مشتریش بودم، بعدم اون گفت که من میخوام باهات بیام بیرون، من درخواست نکردم. قصه موبایلم اصلا ربطی به این قضیه ها نداره. گفتش که اون شب ما رفتیم خونه ما، رفتیم آپارتمان من، اونجا نوشیدیم با هم، ویدیو دیدیم با هم، ولی بازی نکردیم. اون کانکوست پلی منظورشه، اون بازی تسخیر رو میگه، نکردیم. من هیچ نوشیدنی که مثلا دراگ توش داشته باشه، داروی بیهوشی، خواب‌آور، هیچی بهش ندادم. فردا صبحش هم که رفت حالش خوب بود، از خونه من که رفت حالش خوب بود، میدونم که از دنیا رفته، ولی من هیچ کاری نکردم که اثر داشته باشه، من هیچ کاری نکردم که باعث مرگش بشه. ممکنه در این حادثه من هم تقصیراتی داشته باشم، ولی این کارهایی رو که توی کیفرخواست علیه من گفتید اینا رو انجام ندادم. از او و نماینده دادستان چی بود کیفرخواستی که علیهش خوند؟ گفتش که این آقا حداقل از سال 1983 داره با اسمای مختلف که هیچکدوم من اسم خودش نیست، زنهایی رو میبره در آپارتمان خودش، بهشون نوشیدنیایی میده با داروی بیهوشی، هوشیاریشون رو که از دست دادن، ماسک میزنه و بهشون تجاوز میکنه و ازش فیلم میگیره. مرتب همین کار رو تکرار میکنه، اسمش رو گذاشته بازی تسخیر، کانکوست پلی. اینجا نویسنده کتاب آقای ریچارد لیورد پری میاد درباره یک تفاوت مهمی در دادگاه‌های ژاپن با دادگاه‌های اروپای غربی و آمریکای شمالی حرف میزنه، و اونم نرخ محکومیته. میگه تو آمریکا 73% متهمینی که پاشون میرسه به دادگاه اینا محکوم میشن، 73%. تو بریتانیا میگه عدد دوروبر همینه. تو ژاپن میدونی چند درصده؟ 99.85%. یعنی تو ژاپن شما پات برسه به دادگاه دیگه تقریبا تمومه، خیلی بعیده که بتونی تبرئه بیای بیرون. این اون وقت یه چیزی که انعکاسش در نگاه مردم، در نگاه رسانه ها، حتی در نگاه وکلا هم دیده میشه. یکی از وکلای اوبارا گفته به نویسنده، میگه که در ژاپن اینطوری نیست که شما تا وقتی که ثابت نشه گناهکاری بیگناه محسوب بشی، نه. یه شاهد خوبی هم میاره براش، میگه شما نگاه کن روزنامه ها، رسانه ها رو ببین حجم گزارش ها چطوریه. وقتی یه نفر رو میگیرن خبر دسترسی خیلی مهمه، مثل توپ صدا میکنه. اتهام که وارد میکنن یه خورده اهمیتش کمتره. بعد اون تای تک محکوم میشه دیگه یه خبر یه خطیه، محکوم شدن اتفاق جزئیه، اتفاق بزرگ دستگیریه. حتی خیلی وقتا قبل از اینکه اتهامات رو مشخص کنن، مظنون رو، متهم رو دیگه با عناوین محترمانه سان یا شی خطاب نمی کنن، دیگه بهش میگن یوگیشا، اوبارا یوگیشا، یعنی آقا نه، مظنون جنایی اوبارا، متهم اوبارا. به محض دستگیری اون احترامه دیگه از بین میره، حداقل افت میکنه درجهش. البته سیستم قضایی میگه ما علت این که آمار محکومیتمون بالاست اینه که ما فقط پرونده های رو میفرستیم دادگاه که دیگه مشخص متهم گناهکاره، یعنی در مرحله تحقیقات ثابت کردیم که گناهکاره. پشت درهای بسته بدون اینکه به صحنه علنی دادگاه بیاد تکلیف کار مشخص شده. فرهنگ ژاپنی به نظر میرسه اینطوریه که گناهکاره که فقط باید متهم بشه. متهم برای همین حتما گناهکاره. فرقش رو متوجه میشیم چیه دیگه. دادگاه ژاپنی مثل مثلا دعوا نیست، مثل مبارزه نیست، یه رویداد ورزشی نیست مثل آمریکای شمالی یا اروپای غربی. یه مراسمیه، انگار مثلا تشریفاتیه. توی همچی سیستمی اون وقت اگه یکی تبرئه بشه واقعا ضربه تحقیرآمیزیه برای اولیای امر. تو دادگاه غربی میگن که وکیل متهم پرونده رو برد. تو ژاپن میگن نه، دادستانه باخت پرونده رو. و این شکست میتونه که ویرانگر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی اوبارا رو با پابند و دستای بسته و اینها آوردن توی دادگاه، اوضاع خیلی علیهش بود. طرف مقابل هر چی که داشت از شهرت و آبرو اینها گذاشته بود پشت این تلاش یک ساله و هر چی که داشت رو جمع کرده بودن توی همون چیزایی که اون روز صبح در دادگاه ازشون صحبت کردن، ارائه داده بودن و حالا باید میشستن ببینن چی میشه. اول فکتای قصه خانم کاریتا رو گذاشتن جلو و بعد رفتن سراغ پرونده لوسی. فکتای قصه اون ساده بود، خیلی زود از دنیا رفته بود، یعنی خیلی بد شدن حالش خیلی سریع اتفاق افتاده بود، کبدش اشباع بود عملا از کلروفرم و یه آدمی هم بود که ماسک به صورت توی ویدیوی تجاوز بهش بود. توی پرونده لوسی چیزی که باید صحبت میکردن اول حرکات اوبارا بود در روزهای آخر عمر لوسی. کی کجا چی کار کرده؟ نصف شب 30 جوان شما اونجا در توکیو میوه خریدی، 40 دقیقه بعد رفتی بنزین زدی و مثلا به مرسدس تمون نزدیکی‌ها، بعد وسط های بعد از ظهر رفتی زنگ زدی به لوسی قرارتون رو عقب انداختی، بعد رفتی خوشویی، بعد دوباره زنگ زدی لوسی، ساعت 3:30 هم از جلوی فلان ایسکا ورش داشتی، تو راه به سمت آپارتمان بعد از ساعت 5 لوسی موبایل تو گرفته از تو ماشین زنگ زده به فیلیپه، اوبارا ساعت 5:20 از لوسی اون عکس ها رو گرفته، ساعت 6 رفتن توی اتاقش تو اون آپارتمان زوشی مارینا. لوسی در طول روز غذا کم خورده بوده، احتمالا خیلی گرسنه‌ش بوده اون موقع، زنگ میزنه به رستوران اوبارا، اره ماهی و میگو سوخاری و مرغ سرخ کرده و اینا سفارش میده. یه زنگی زده اداره گاز به خاطر اینکه یه چیزی گفته بودن خراب شده، یکی از اونجا میاد، این که داره با چیچی گاز اونجا ور میره، لوسی زنگ میزنه به فیلیپه با اون تلفنی که اوبارا تازه بهش داده بوده و بعد هم یک پیغامی میگذاره برای اسکات. این آخرین تماس های لوسیه و از اینجا به بعد دیگه غیب میشه. از اون لحظه تا 2 جولای سال 2000 در همون آپارتمان متهم به لوسی نوشیدنی داده حاوی مواد خواب‌آور، از کلروفرم استفاده کرده، هوشیاریش رو ازش گرفته، بهش تجاوز کرده و همون وقت‌ها به خاطر تأثیر داروهای ذکر شده باعث مرگش شده، احتمالاً یا به خاطر سکته قلبی یا به خاطر اختلال تنفسی. بعد از ظهر یک شنبه با قطار و تاکسی میره به یکی از آپارتماناش در توکیو، عصر برمیگرده دوباره همون آپارتمانه، صبح زود دوباره برمیگرده توکیو، یک دونه دیگه از اون موبایل اعتباریایی که گونی خریده بود و برمیداره فعال میکنه، قبل از ساعت 5:30 بعد از ظهر زنگ میزنه با اون موبایل به فیلیپه و میگه که من آکیرا تاکاگی هستم، من از طرف لوسی بلکمن زنگ میزنم، همون قصه فرقه و اینها. و در 2:30 بعد تماس‌های دیگری هم میگیره، به یه مغازه الکترونیکی زنگ میزنه، به یه ابزار فروشی زنگ میزنه و بعدم میره اون جاها، یه جایی میره چادر سفری میگیره، تشک میگیره، کیسه خواب میگیره، چراغ قوه میگیره، چکش میگیره، چاقو میگیره، اره میگیره، اره برقی میگیره، بیل میگیره، لوله میگیره. چهارشنبه 5 جولای با بنزش میره دوباره سمت آپارتمان، پر از وسیله هم هست، منتها ملافه سفید کشیده روش. روز بعدش همون روزیه که سرایدار مشکوک میشه زنگ میزنه پلیس که میاد و اوبارای خیس عرق و وسط به هم ریختگی سیمان و کیسه و اینها میبینه، اول دست به سرشون میکنه، بعد دوباره صداشون میکنه، جسد سگه رو میاره بهشون نشون میده. صبح روز بعد دوست پسر سرایدار یکی رو میبینه که شبیه اوباراست، کنار ساحل داره با یه بیل راه میره. بعد بین 5 و 6 جولای در فلان جا یا در فلان آپارتمان سر و بازوها و پاهای لوسی رو با اره برقی میبره، سر رو میذاره تو سیمان رو خشک میکنه، ما بقیه جنازه رو میریزه توی کیسه زباله، میبره توی یه غاری پایین صخره دفن میکنه، توی یه شکافی پایین صخره دفن میکنه و همونجا رهاش میکنه. یک شنبه نهم زنگ میزنه به یک خانومی که یه خانم ژاپنی که توی یه سرویس دیتینگ تلفنی باهاش آشنا شده بود، البته هیچ وقت ندیده بودتش، اسمش هم نمیدونه. پلیس یه کار مثلا پیچیده‌ای کرده، شبکه‌ای از تلفن‌ها و تماس‌ها رو اینا رو به هم وصل کرده، تونسته ردشو بزنه. چیزی که یادشه اون خانم اینه که اوبارا بهش گفته که من یه کار وحشتناکی کردم، به هیچ کی هم نمیتونم بگم دربارش. بعدم جزئیات دیگه و نامه‌هایی که فرستاده بوده و پولایی که فرستاده بوده و چه چیزایی کنار جسد توی اون شکاف بوده و از این حرفا. توی وسایل اوبارا دفتر یادداشت لوسی رو هم پیدا کردن، کلروفرم هم پیدا کردن و داروهای خواب‌آور دیگری هم دیدن. این کیفرخواسته بر اساس مدارک و شواهدی بود که اینا جمع کرده بودند در اسکای پلیس، اطلاعات تماس‌های تلفنی و قبضای عوارض بزرگراه و دوربینای بزرگراه و شهادت شاهدان و واسه همه چی هم مدرک داشتن. دو تا سوراخ بزرگ وجود داشت، یکی بین شنبه و یک شنبه یکم و دوم جولای، یکی هم بین پنجم و هفتم جولای. اینجا این خلع رو با این تماس تلفنیا و شاهدا و قبضا و اینا نمیشد پرش کرد. اعتراف لازم بود. اعتراف یا نمونه از دی ان ای اوبارا، خونی، اسپرمی، مویی، چیزی روی بدن لوسی. هیچ کدوم اینا هم پیدا نشد. نه اون اعترافی کرد، نه ردی از اینها پیدا شد هیچ وقت. لوسی مرده بود، چجوریش معلوم نبود، فقط معلوم بود که مرده و یه کسی یه جایی بریده بودش با اره برقی و دفنش کرده بود در یک شکافی. سوال این بود که واقعا اگر اوبارا نکرده کی ممکنه کرده باشه این کارو؟ کی میتونه اصلا کرده باشه این کارو؟ دقیقا چطوری این اتفاق افتاده؟ جزئیاتش چیه؟ چیزایی که نویسنده از دادگاه تعریف میکنه یه خورده ای عجیبه راستش. میگه که یه خورده فضای دادگاه رو میگه، میگه که مثلا اتاقای بدون پنجره‌ای بودن، با نور مهتابی روشن میشدن، خفه بودن، گرم بودن، تهویه مناسب نداشتن و خیلی هم فضای خواب‌آلوده‌ای داشتن، مخصوصا بعد نهار. میگه که قاضیا میخوابید، میگه حالا من میدونم چشماشو بسته، حالا به احتمال زیاد خواب بود، حالا ممکنم از خیلی تمرکز عمیقی کرده بود. تیم وکالت و اوبارا میگه مثلا یه دفعه یکیشون چنان خوابید خورپفش رفت هوا. میگه تو دادگاه بریتانیا اگه همچین اتفاقی میشد باعث شرمندگی و توبیخ و اینها بود. اینجا ولی منشی دادگاه یه پوزخندی زد و قاضی هم خندیدن و مثلا بلافاصله فراموش شد. هیئت منصفه هم در کار نیست در ژاپن دیگه. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن هیئت منصفه رو گذاشت کنار. هم تشخیص گناهکاری هم تعیین مجازات واگذار شده به یک هیئت 3 نفره ای از قضات که لزوماً هم قاضی های با تجربه ای نیستن، ممکنه اصلا یه قاضی خیلی تازه کاری باشه که رسیده اونجا. قاضی بودن هم اونجا یک رده جداییه، اینطوری نیست که مثلا وکیل با تجربه ای بتونه بعدا قاضی بشه، نه، ممکنه اصلا یک جوانی باشه تازه از دانشگاه حقوق در اومده و شده قاضی. معمولا هم میگه مردن، در واقع میگه تقریبا همیشه مردن. در چشم ناظر غربی یه خورده این عجیبه دیگه، یک مرد جوانی بخواد قاضی باشه. غربی انتظار داره قاضی آدم جا افتاده تری باشه، کلن هم انتظار داره که ماجرای مقدار روح بیشتری داشته باشه و تئاتر داشته باشه توش، مخصوصا در بریتانیا. اینجا میگه از این خبرها نبود، بیروح بود. میگه صحبت ها تونتون خونده میشد، بیانیه ها خیلی وقتا، پیشنهادایی که میکردن خیلی خشک بود، ملال‌آور بود، کسی صداشو بلند نمی‌کرد، هیچ کسی هیچ اشتیاق شخصی درباره نتیجه دادگاه نشون نمی‌داد، خطابه‌ای در کار نبود، نمایشی در کار نبود، کشمکشی، درامایی، ابراز احساساتی از این خبرها نبود تو دادگاه. بیشتر مثل جلسه اولیا مربیان مدرسه بود مثلا. دادگاه فضاش جالبه خلاصه، مخصوصا برای ما که ممکنه نهایت تصویرمون از دادگاه دادگاه‌های ایرانی باشه و دادگاه‌های آمریکایی که مثلا توی اخبار و فیلم‌ها و اینا دیدیم. اوبارا به جز اون جلسه اول دیگه با پابند و دستبندم نمی‌اومد، با یه لباس گرون قیمتی می‌اومد توی دادگاه که البته چروک بود، موهاش هم نامرتب بود، یه طوری که مثلا انگار آبشونه کرده، مثلا با دست تون مرتب کرده. شرایطش شرایط آدمی بود که مثلا میتونسته خیلی آراسته باشه، مرتب باشه، شیک باشه، ولی الان دستش بسته است. یه پیرن یقه باز هم میپوشید، یه کت آبی نفتی یا زغالی، یه تیپ سمارت و گرون ولی چروک. انگار مثلا همین الان تو گونی در آورده لباساشو. دادگاه هم طولانی شد. دادگاه خیلی طولانی شد چون ماهی یه بار جلسه داشت و 8 سال نویسنده میگه میرفتن و میومدن. و میگه من تو این 8 سال دیدم که چطور خاکستری توی موهاش از دم شقیقه پیشروی کرد، آمد جلو و کم پشتی از فرق سرش توسعه پیدا کرد به اطراف. کم زمانی نیست دیگه 8 سال. یه چیزایی ولی ثابت بود توی جلسات دادگاه. یه حوله کوچیک آبی همیشه دستش بود که عرق صورتش و سر و گردنش رو باش پاک میکرد. یه جفت دمپایی گشاد پاش بود و بارا همیشه احتمالاً واسه این که اگه خیال فرار به سرش زد مثلا نتونه تند بدوه. عکس هم گفتیم ازش قبلا هم عکسی نبود، تو دادگاه هم عکاسی ممنوع بود، نقاشا و طراحا و اینا اومده بودن که ازش طراحی کنن، ولی واقعا دوست نداشت که تصویری ازش داشته باشن، هیچ رخی نداد به اینا. میومد تو دادگاه یه جوری سرش رو تنظیم میکرد که نبیننش. باز همینم نهایت چیزی که تونستن بگیرن ازش یه گردن و مو و یقه کت و اینا بود، از صورتش چیزی نیامد تو روزنامه ها. دادگاه به دادگاه، جلسه به جلسه، دادستانا می آمدن جلو، ماهی یه جلسه و شهادت می دادن، شهادت رو می گفتن، قصه رو می گفتن. یه دکتری آمد درباره اثرات سمی کلروفرم شهادت داد، یک متخصص بیهوشی آمد گفت الگوی نفس کشیدنی که قربانی ها نشون می دن توی این فیلم ها به وضوح نشون می ده که دارو بهشون خورونده شده. یک شیمیدانی شهادت داد که سیمانی که سر لوسی رو در برداشت مشابه مدل سیمانیه که اوبارا بعد از ناپدید شدن خریده. یه خانومی آمد گفت ما رفته بودیم ساحل، این آقا اونجا بود، بعد بچه‌م داشت با بیلچه میرفتم تو اون قاره، اون شکافه، بعد این آقایی که اونجا بود یهو دستپاچه شد، یه نگاه غضبناکی کرد، من بچه رو برداشتم در رفتم. حادثه غریبی بود ولی خیلی بهش فکر نکردیم اون موقع، تا 7 ماه بعد که من فهمیدم تو اون شکاف چی بوده و یهو متوجه شدم که اوه این بچه من نزدیک بود که با این بیلچه‌اش چه چیزی کشف کنه. و بعد بهش گفتن که این همون آدم است، اینه که شما تو دادگاه میبینی همونه. گفت که این شبیه اون مردیه که من دیدم، ولی اون موقع که دیدمش به نظر خیلی عصبانی میامد، الان لبخند موقری روی صورتش هست. داستان مفصل بود، شاهدم زیاد بود، منتها با همه حواس جمعی حواسشون هم بود این دادستان ها و مدعی العموم که توی پروندهشون سوراخ هست و اون سوراخر هم خیلی مستقیم و رو در رو رفتن تو شکمش، گفتن که ما خیلی تلاش کردیم، فرشا و این تاتامیه و هرچی توی خونه دوبارا بود، لوله کشی ها و همه رو زیر و رو کردیم، ولی ذره ای از خون لوسی نشانی نبود. واسه همین لازم شده بود که اینا بتونن به دادگاه نشون بدن که میشه یک کسی یک جنازه ای رو به 10 تکه قسمت کنه و از بین ببره بدون اینکه ردی از خودش روش بذاره، هیچ ردی از دی ان ایش روش بمونه. این کارم چطوری میتونستن بکنن؟ با انجام دادن آزمایشی. سال 2004 یک خوک مرده ای رو، جنازه یک خوکی رو آوردن خود پلیسا و توی یه چادری اینو اره کردن. عملیات عجیب غریبی بود، اصلا واقعا یک نمایش مضحکی شده بود. یک چادری سرپا کردن شبیه همون چادر اوبارا، همون تشک، همون اره برقی، همون چیزایی که میدونستن رفته بود خریده بود. بعد رفتن قصابی، یک دونه خوک خریدن آوردن، لاشه البته آویزون شده بود، خونش رفته بود، واسه همین رنگ قرمز رو براشون توی سطلی مخلوط کردن، درست کردن. یکی از اساتید قضایی دانشگاه رو آوردن، تزریق کردن اینو به جنازه. خیلی کارهای عجیب غریب و مطمئنم نبودن البته که اوبارا این عملیاتش رو توی آپارتمان انجام داده یا اینکه برده بیرون شهر. نمیدونستن که بدن رو منجمد کرده یا نکرده، ولی تونستن در محیط شبیه سازی شده ای که درست کرده بودن تونستن تیکه تیکه کنن بدون اینکه ردی از مایع قرمز از چادر به بیرون درز کنه. یعنی تونستن شبیه سازی رو انجام بدن و نشون بدن که میشه این کار رو کرد بدون اینکه ردی روی جنازه بمونه و ردی از خون و اینها این طرف بمونه. رفتار اوبارا هم در طول دادگاه اینطوریه که یک جنگی، این کل این پرونده یک جنگیه و اینم ژنراله و وکیلاش باید نقش این رو بپذیرن، این باید فرمان بده بهشون و اینها فرمانهاش رو اجرا کنن. کلن هم فضا اینطوریه که تو ژاپن گفتیم نرخ محکومیت خیلی بالاست، بر همین آدمای خیلی کمی میخوان وکیل مدافع جنایی بشن، به خاطر اینکه حقوقش کمه در مقایسه مثلا با پرونده های تجاری و پاداش پرزرق و برقی نداره برنده شدنش، جامعه مثلا خیلی نخواهد شناخت شما رو و خوب هم نخواهد شناخت، کلن ژاپنیا با وکلایی که دفاع از جنایتکار رو بر عهده بگیرن با سوء ظن ممکنه برخورد کنن، ممکنه فکر کنن اینا آدمایی هستن که دارن اقدام یک جانی رو توجیه میکنن. بالاخره وقتی همه کسایی که میان دادگاه محکوم میشن تقریبا یک منطقی پشت این قضیه هست دیگه. اوبارا هم بالاخره آدم ثروتمندی بود، تیم وکلای مجهزی داشت، مرتب هم میدیدشون، اوائل ماهی یه بار، بعدای خورده کمتر، و تقریبا تو مدتی که زندانی بود تنها بدوستان اجتماعی که داشت با همین وکلاش بود. موکل سختی هم بود، بی ادب نبود، مثلا پرخاشگر نبود، ولی واقعا میخواست همه کاره باشه. یه فیلمنامه ای رو انگار از قبل نوشته، یه کارگردانیه که فیلمنامه ای رو از قبل نوشته، باهوش هم هست، خیلی هم بدگمانه، به هیچ کس هم اعتماد نداره، به وکلاش هم اعتماد نداره و حالا میخواد عین اون فیلمنامه هم فیلم برداری کنه. خیلی هم ایده داشت میگن، آدم باهوشی هم بود ولی زیاد استراتژی داشت، نمیتونست انتخاب کنه کدومشون بهتره، یکیشو بگیره بره جلو، سعی میکرد همه رو با هم ترکیب کنه و خب کار طبیعتاً جواب نمیداد. مدرک هم علیهش زیاد بود، اینا بالاخره با دقت و تلاش رفته بودن کلی مدرک دقیق علیهش جمع کرده بودن و خط دفاع اینا هم حداقل در برابر اتهام تجاوز خیلی واضح و مشخص بود. میگفتن اون کارهای جنسی که اتفاق افتاده و روی ویدیو ضبط شده بله غیر عادی هستن، ولی رضایت دو طرفه برقرار بوده اونجا. یکی از وکلاش حتی میگفتش که این خانمایی که به عنوان هوستس کار میکنن، اینا اگه برن به آپارتمان یک مردی دارن نشون میدن که راضی هستن که برن تو رخت خواب. اوبارا حداقل اینطوری فکر میکرده. متوجه میشه که بالاخره اون دارویی که میداده به اینها باعث آسیب میتونسته بشه، این اتهام رو میپذیره که این داروها آسیب میزده، ولی اتهام تجاوز رو نمیفهمه. حرفش اینه و به قول اون وکیلش حرف منطقی هم به نظر میرسه. میگه آقا بالاخره ما این رابطه رو داشتیم با رضایت انجام میدادیم و درسته حالا من شاید اون دارویی که بهشون دادم نباید میدادم، اون خلاف بوده، ولی رابطه‌ای نبوده که اینها نخوان. درباره اون خانم کاریتا یه خورده پیچیده تر بود قصه، شکایی وجود داشت درباره علت مرگش. اوبارا میگفت اونجا هم رابطه ما با رضایت ایشون بوده، اون ویدیویی که دیدید و اون که بیهوش شده بود و اینها، اون مربوط میشه به یک ملاقاتی چند هفته قبل از مریضی ناگهانیش. اون موقعی هم که ایشون فوت کرد هیچ کنوم از دکترها به این نتیجه نرسیدن که کبدش به خاطر دارویی از کار افتاده، به خاطر مثلا چیزی که خورده از کار افتاده. ایشون ممکنه که به خاطر درمان نادرست مرده باشه، ممکنه به خاطر تشخیص نادرستی که دادن مرده باشه، ممکنه به خاطر مسکن دیگری که قبل از اینکه اوبارا برسونتش بیمارستان یه دکتر دیگه بهش داد مرده باشه. کاری که اوبارا کرده باعث مرگش نشده. درباره لوسی چی؟ درباره لوسی قصه خیلی اتفاقا سخت نبود، به خاطر اینکه هیچ مدرک قطعی وجود نداشت. چیزی که وجود داشت این بود که اوبارا و لوسی تنها بودن یه مدتی، ولی هیچ کی نمیدونست چه اتفاقی افتاده. بر همین اینا اصلا نیازی نمیدیدن که ثابت کنن جرمی انجام نداده اوبارا. میگفتن ما همین که بتونیم نشون بدیم که دادستان نمیتونه ثابت کنه داستان رو و مدارکش ضعیفه کافی بود. ویدیویی که در کار نیست، علت مرگم که ناشناخته است، سوالهایی هم که وجود داره، مثلا همین که چطوری میتونسته یک جنازه به این بزرگی رو از آپارتمان تنهایی وسط تابستون بیاره بیرون بدون اینکه کسی ببینتش، چطوری میتونسته تو ماشینش اینو ببره بیاره تو آپارتمان تیکه تیکه کنه خاکش کنه تنهایی یه نفره. برای همین از نظر ما پرونده خیلی نقطه ضعف داشت و تنها کاری که باید می‌کردیم این بود که روی این نقاط ضعف پافشاری کنیم. یعنی استراتژی این بود که دفاعی از متهم نکنیم، داستانی رو که دادستان داره میگه ببریم زیر سوال، اون روایت رو هوا کنیم. این پیشنهادی بود که وکلا داشتن. مونتا اوبارا بیشتر از این میخواست، میگفت این کافی نیست، من میخوام قصه خودم رو بگم، روایت اونها رو هوا کردن واسه من کافی نیست، من میخوام اون جای خالی رو که وجود داره، اون حفره‌ای رو که وجود داره و اینا منو کردن اون تو، منو گذاشتن اونجا، من میخوام اونو با یه آدم دیگری پر کنم، من باید قصه خودم رو بگم. تیم وکلای اوبارا خیلی کش دادن ماجرا رو. اصلا یه دلیل اینم که این قصه 8 سال طول کشید این بود، یه دلیلش این بود که بالاخره اتهاماتش زیاد بود و خیلی متنوع بود و متفاوت بود جرائمش، ولی دلیل دیگرش هم این بود که اینا هی اعتراض میکردن و هی شکایت میکردن. نهایتاً 5 سال بعد از مرگ لوسی، 56 ماه بعد از اولین باری که اوبارا در دادگاه حاضر شد، متهم پرونده آقای یوجی اوبارا دفاعیات خودش رو به دادگاه ارائه کرد. تیم لکمن و صوفی هم توی دادگاه هستند، همون ردیف اول نشستن. اوبارا هم وقتی میرفته به سمت جایگاه کاری میکنه که اصلا نگاهش به اینها نیفته. فضای بین اوبارا و وکلاش هم فضای پرتنشی بوده در آستانه این جلسه. آقای ریچارد لوید پری هم میگه که من چند بار تماس گرفته بودم با اوبارا از طریق وکلاش، نویسنده کتاب، میگه خواسته بودم که باهاش مصاحبه کنم حداقل به صورت کتبی، و یکی از سوالایی هم که کرده بودم و به نظر میرسه که مورد توجه هم قرار گرفته بود این بود که گفته بودم که شما میگی من هیچ مسئولیتی در قبال مرگ خانم بلکمن نمیپذیرم. بسیار خوب، شما فکر میکنی کیه مسئول کشته شدن ایشون؟ پلیس بالاخره یه سال وقت گذاشته تحقیقات کرده، یک مدارکی جمع کرده و دادگاه رو شروع کرده، ولی اوبارا 5 سال وقت داشته دیگه. 5 سال اوبارا کارگاه خصوصی استخدام کرده بود، بسیار زیاد وکیل گرفته بود از این ور اون ور، و بالاخره داشت این پروژه رو مدیریت میکرد از توی همون سلول زندانش، میتونست یک قصه مفصلی بچینه. روزی که رفت در جایگاه که توضیح بده دفاعیات خودش رو، شروع کرد و گفت من میخوام چیزهایی رو بگم درباره لوسی که قطعاً خانوادش رو ناراحت خواهد کرد و شرمنده خواهد کرد. دفاعیش هم 2 خط داشت، 2 المان داشت. اول اینکه خط به خط اون پرونده‌ای رو که علیهش درست کردن ببره زیر سوال، اون روایته رو بهتر کنه با جزئیاتی که خودش داره و نقاط ضعفی رو که بالاخره خودش میدونه، چون واقعیت دست اینه دیگه، میتونه بگه که اینجاش غلطه اونجاش غلطه، اینا اون سوراخا رو برجسته کنه. و دومی همین که یک تصویر دیگری از لوسی بسازه در چشم همه، اینکه لوسی بجز این شخصیت ملایم و آرومی که خانواده و دوستانش ازش ترسیم کردن، شخصیتی داشت ناراحت، شخصیتی داشت در عذاب، شخصیتی داشت که به خودش آسیب میزد. و بعدم به همین خاطر بعد از اینکه کلی داروی دراگ غیر مجاز مصرف کرد مرد. بر همینم اول از همه رفت سراغ دفتر خاطرات لوسی و یه قسمت‌هایی رو انتخاب کرد که لوسی داشت توشون دقایق تلخی از زندگیش رو توصیف میکرد، وقتایی که حالش خوب نبوده، تنهاییاش، دلتنگیش برای خونه، شکایتش از اینکه نتونسته هوستس خوبی باشه، اینکه چقدر به فیلیپ حسادت میکنه، این چیزایی که یه جاهایی تو دفتر خاطراتش نوشته بود که من از این چیزا متنفرم، از صورتم متنفرم، از گردنم متنفرم، از دندونام متنفرم، از چونم متنفرم، از زشتیم متنفرم. یا یه جایی نوشته بود توی دفتر خاطراتش که we've been on a never ending quest for music, postcards and dogs. Dogs, D-U-G-S. پلیس گفته بود که این کلمه معنی نداره. اوبارا گفته بود که ما همه میدونیم این دراگزه. یا یه جای دیگه تو دفتر خاطراتش توسی نوشته بود توک، T-O-A-K. اوبارا گفت اینم در واقع رمزی داره به توک اشاره میکنه، T-O-K-E، که اصطلاح خیابونی ماریجواناست. قاضی یه خورده ای ناراحت شد، گفتش که من نمیفهم، اینا خیلی ربطی نداره به پرونده. اوبارا گفت بسیار خوب، پس بذارید من قصه ماه جون و جولای سال 2000 رو واسه شما تعریف کنم. تابستون اون سال دوره سختی بود. من همش با طلبکارام درگیر بودم، از پس قسطای وامم بر نمی اومدم، تصادف بدی هم کرده بودم، کلی از ملکامو مجبور شدم بفروشم، از جمله آپارتمان کنار دریام رو. بعد سگ عزیزم هم از دنیا رفت، جسدش رو تو فریزر نگه می داشتم، بعد تصمیم گرفتم که ببرم وسط یه جنگلی دفنش کنم، کار سختی هم بود. برای این کار رفتم سراغ یه بابایی که این کار را بنداز بود، یک همه فن حریفی بود، جک آف آل تریدز، به نام مستر ای. همه اون خریدایی رو که شما می بینید، چادر و اره و بیل و همه اینها رو من خریدم واسه اون ماجرای سگم. می‌خواستیم ما شب رو ببونیم اونجا، جنگل پردرخت، درخت ها رو قطع کنیم، جا وا کنیم واسه دفن کردن سگ من، ولی اتفاقات پیشبینی نشده‌ای که بعداً افتاد اون ماجرا رو کنسل کرد. نیمه دوم ماه جون وقتی بود که من در کازابلانکا لوسی رو دیدم. لوسی رو دیدم و صحبت کردیم با هم و قرار شد که بریم اون آپارتمان ساحلی من. و حالا ما داستان رو اینجا میدونیم، ولی بالاخره روایت اوبارا هم روایت کسیه که در آخرین ساعات زندگیش دیده لوسی رو دیگه، واسه همین اون روایت هم محل بحثه، باید گوش کرد بهش. میگفت که لوسی هیجان زده بود، به خاطر الکل هم نبود، اینا اثر اون چیزایی بود که خودش با خودش آورده بود، چیزایی هم که داشت، قرصای متامفتامین بود، اکستازی بود، توک بود. میگه لوسی ظرفیتش در برابر الکل خیلی رفته بود بالا. همینطوری ادامه میدادیم، صحبت میکرد و شراب میخورد و شامپاین میخورد و بعدش هم سراغ جین و تکیلا و اینها رفتیم. بعد میگه که منیک دیپرسیو بود، یعنی اینکه همش مودش بین یه های خیلی غیر نرمال و یک پایین خیلی شدید، یه افسردگی خیلی شدید در نوسان بود، یعنی اختلال دو قطبی اینطوری داشت. اولش میگه خیلی بالا بود، ولی همچی که بیشتر جلو رفتیم رفت بیشتر توی حالت افسردگیش و خب این اثر مواد هم بود. بعد میگه ما خیلی صحبت کردیم، لوسی خیلی نگران قرضاش بود، نگران واماش بود، حتی گفت داره فکر میکنه که بره توی اسپشیال کلاب ها کار کنه، یه اشاره‌ای که مثلا میخواد بره به عنوان کارگر جنسی احتمالاً کار بکنه لوسی. یه همچی حرفی به نظر میرسه که داشت میزد اوبارا. بعد میگه من درباره تصادف ماشینم باهاش صحبت کردم، درباره اینکه گردنم درد میکرد گفتم، لوسی گفتش که بیا ماساژت بدم. بعد میگه ماساژ داد، ماساژش خوب بود ولی درد من نرفت. بعد لوسی گفتش که بیا من این دراگایی که دارم برات خوبه، هر چی درد داری این میشوره میبره. میگه منم گوش کردم، دراگی رو که بهم داده بود گرفتم، 3 جور دراگ مختلف میگه اون شب ازش گرفتم. بعد میگه که نافش پیرسینگ داشت، اونو من نشون داد، گفت سینه چپم من میخوام پیرس کنم. بعد میگه که من خیلی تحت تأثیر بودم، این دراگی که به من داده بود گرفته بود منو، بیش از 1 ساعت من رو ابرا داشتم قدم میزدم. اینایی که میشناختن لوسی رو، این تصویری که این داشت میساخت، دختر دائم الخمر و موادباز و لش و لوشی که این داشت سعی میکرد ترسیم کنه، این اصلا باورپذیر نبود، این تصویر آشنایی نبود. ولی خب مهم این بود که آیا قاضی هم همینطوری فکر میکنه یا نه. کاری که داشت میکرد اوبارا این بود که تحریف داشت میکرد واقعیت رو، آشکارا دروغ میگفت و یه جاهایی هم فرصت طلبانه دستکاری میکرد حقایق رو. مسئله دروغ گفتنش خیلی عجیب غریب نبود. اون چیزی که خیلی ناراحت کننده بود این بود که یه حقیقتی بود که واقعا از لای این جزئیاتی که این داشت میگفت و خیلیاش دروغ بود، اون حقیقت رو میشد دید. اینکه اوبارا چیزهای دردناکی درباره لوسی میدونست. یعنی اینکه حالا تو اون ساعتها چی بین این دو نفر گذشته رو ما خیلی نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که خیلی حرف زدن و لوسی چیزهایی بهش گفته، رازهایی بهش گفته که کمتر کسی میدونسته در این دنیا. داستان اوبارا البته ادامه پیدا میکرد به روز بعد، میگفتش که روز بعد هم سالم بود و مشغول مشروب و دراگ و اینها. یادمونم باشه این زمانیه که روایت دادستانی این است که دیگه مرده، در 2 جولای لوسی بلکمن از دنیا رفته یا در حال از دنیا رفتنه. ولی اوبارا میگه که نه، لوسی خوب بود، سالم بود و دوستاش اصلا بیشتر آپارتمان من بمونه. موند اونجا، ادامه داد به مشروب و دراگ و اینها. من قطار گرفتم رفتم توکیو، غروب که زنگ زدم دیدم داره از یه چیزای عجیب غریبی صحبت میکنه، فهمیدم که این اووردوز کرده. برگشتم خونه به لوسی گفتم که خیلی مصرف کردی و اینا، باید بریم بیمارستان توکیو. گفت نه، من اینجا غیر قانونی دارم کار میکنم، اگه برم بیمارستان ممکنه دیپورتم کنن و از این حرفا. بعد یه چیزی تعریف کرد از قول لوسی که واقعا تکان دهنده بود. گفت که من گردنم هنوز درد میکرد به خاطر تصادف، بعد اعصابم یه خورده خرد شده بود، هرچی بهش میگفتم حرف گوش نمیکرد. این ولی حالش خوب نبود و یه سری جوکای عجیب غریبی داشت میگفت، حرفای خنددار، حرفای مضحک عجیب غریبی میگفت و هی ادامه میداد که نشون دهنده این بود که حالش خوب نیست. از جمله درباره این حرف میزد که من از سمت مادری یه سری مشکل مغزی دارن خانوادمون، نفرین شده ایم. مادرم 41 سالش بوده که از دنیا رفته به خاطر یه عارضه مغزی. خواهر مادرم یعنی خالم 31 ساله بوده که از دنیا رفته. و نکته اینه که حرفا دقیق بود دیگه، این حرفا دقیق بود، درست بود. معلومم نیست اوبارا واقعا تونسته ظرف چند ساعتی که با این آدم بوده چنان بهش نفوذ کنه که این آدم رازهای خانوادگی اینطوریش رو براش بریزه بیرون، یا اینکه نه کارگاه خصوصی استخدام کرده بود، بریتانیا رفتن این جزئیات رو در آوردن که بتونه بعداً توی دادگاه همچین تصویری بسازه. ولی خانواده‌اش که نشسته بودن تو دادگاه وقتی این حرفا رو میزد میدونستن که داره راست میگه، اینا درسته، اینا حرفای درستیه. میگفت مادر جین، یعنی مادر مادرش، مادر مادر لوسی 41 سالگی مرده، خواهر جین 31 سالگی مرده، دختر جین 21 سالگی میمیره، نوه جین 11 سالگی میمیره. میگه هی این حرفای عجیب غریب رو تکرار میکرد و من دیگه اعصابم به هم ریخت و زنگ زدم به یک کسی، زنگ زدم به یک شخصی و گفتم که یک هاستس خارجی اینجا با من هست، این اووردوز کرده از مصرف مواد و بیا ببرش خونه. بعد اوبارا میگه من دوشنبه رفتم توکیو واسه لوسی هم غذا گذاشتم، بهش گفتم یکی میاد دنبالت، واسه اون مستر ای هم پول قایم کردم زیر پادری و رفتم. بعد صبح فرداش یکی به من زنگ زد، یکی به اسم آقای ساتو. گفتم که شما کی هستی؟ یه مرد چینی بود، گفت به جای مستر ای من رفتم دنبال لوسی، من لوسی رو بردم بیمارستان. بعدم یه گوشی رو داد دست زنی که خارجی بود، صداش شبیه لوسی بود، من خیلی کوتاه تونستم باش صحبت کنم و مطمئن نیستم مثلا حالا لوسی باشه. گفتم به این مستر ساتو که لوسی حالش چطوره؟ گفت شما با مستر ای صحبت کن. گفتم باشه. بعد میگه زنگ زدم به مستر ای، مستر ای گفتش که لوسی دراگ میخواست بازم، من معرفیش کردم به یکی از دوستای ثروتمندم و اینا دیگه رفتن دنبال کار خودشون، رفتن هر کار دوست داشتن با هم دیگه بکنن. یعنی چی همه اینا؟ یعنی این که اوبارا داره میگه آقا من نمیدونم سر لوسی چی آمده، من باهاش اون شب و اینطوری گذروندم و بعدش هم فرداش در این حال رهاش کردم، سپردمش به دست فلان آدم که اونم یه آدم عجیب غریبی اصلا معلوم نیست کیه، اونم دوباره پاسش داده به یه سری آدم عجیب غریب‌تر دیگه‌ای که اونا هم دیگه معلوم نیست کیان و میگه من اصلا رفتم دنبال بدبختی خودم که پروژه دفن کردن سگم بود، رفتم و وسایل خریدم و اینها. و یه روزی دوباره اون آقای مستر ای تماس گرفت، اون قضیه دفن کردن سگم قرار بود ایشون کمکم کنه، تماس گرفت و گفتش که فعلا برنامه کنسل، باید بندازیم عقب. منم گفتم خیلی خوب، رفتم اون آپارتمان قدیمی خودم، کلیدم نداشتم که دیگه همون ماجراهایی که قبلا گفتیم، رفتم و قفل ساز آوردم. و بعدم میگه اون پلیسا که اومدن اونجا، من اصلا مشغول کاری با جنازه و اینا نبودم، من داشتم یه اثر هنری درست میکردم، یک چیز سیمانی بتونی درست میکردم که میخواستم اینو بذارم روی مزار سگم، میخواستم بذارم سر قبر این. پلیسا که اومدن روی جنازه یخ زده سگم ملافه سفید انداخته بودم، پلیسی که اومد تو حواسش نبود، لگدش کرد این رو یا مثلا زد با پا زد بهش و همینم هم شد که من عصبانی شدم، یه خورده عجیب غریب رفتار کردم اون روز. شب چی کار کردی آقا؟ شب هیچ کار خاصی نکردم، رفتم قدم بزنم، تا صبحم راه رفتم، بعدم یه چیزی منو گزید و باد کرد و تب کردم و اینها و اصلا اون برنامه تدفین سگم کلن هوا شد. من رفتم توکیو بیمارستان که به این کار مسمومیتم برسم. روزای بعدش هم دیگه رفتم دنبال کارهای حسابداری و بانک و از این صحبت ها. بعد آقا هفته های بعد چی؟ بالاخره لوسی گم شد، خبرش این ور اون ور بود، تو اخبار بود، پوسترش این ور اون ور بود، خانوادهش التماس میکردن کسی خبری داره بیاد جلو. شما اون موقع چی کار کردی؟ هیچی آقا، من خیلی متعجب شدم، تماس گرفتم با مستر ای به خاطر اینکه این تحویلش گرفته بود از من. اونم به من گفت که لوسی با یه آقایی رفته مسافرت. بعد میگه 15 جولای هم من قرار بود دوباره مستر ای رو ببینم به خاطر دفن کردن سگم، ولی دوباره زنگ زد کنسل کرد. من دوباره احوال لوسی رو ازش پرسیدم که کجاست، گفت نگران نباش، این پیش همون آشنای ماست، دارن دراگ میزنن و صفا میکنن. گفتم بابا این همه سر و صدا، همه نگران اینا. گفت نه اینا رو اصلا ولش کن، داره خیلی بهش خوش میگذره، شما خودتو نگران نکن، داره همون کاری رو میکنه که دلش میخواد. داستان عجیب غریبیه واقعا. اینکه لوسی آدمی باشه معتاد به مواد داستان عجیبیه واقعا. اینکه اوبارا بالاخره نره به پلیس گزارش بده بعد از این همه سر و صدا و با اطلاعاتی که داره، اینم خیلی چیز عجیبیه. بعدم نه معلوم بود اون مستر ساتوی چینی کیه، نه اون آشنای پولداری که لوسی مثلا خونشون بوده و دراگ میزدن با هم و اونا کیان، و اصلا کیه که میتونه جواب این سوالا رو به ما بده؟ مستر ای. مستر ای کیه؟ مستر ای کجاست؟ مستر ای معلوم شد که آقایی به نام ساتورو کاتوسوتا در توکیو هم زندگی میکرد، در اطراف توکیو زندگی میکرد، موی بلندی داشت، سیبیلی داشت، یه سال کوچیکتر از اوبارا بود و در جوانی هم یک بار ایشون هاراکیری کرده بود، خودکشی کرده بود. منتها برای اینکه نجاتش بدن یک خونی بهش تزریق کرده بودن اون موقع که بر اثر اون تزریق ایشون هپاتیت سی گرفته بود. ما این اطلاعات از کجا داریم؟ ما از پلیس گرفتیم. پلیس از کجا داره؟ پلیس میگه که سال 2005 یک مرد مسنی آمد به عنوان شاهد از طرف متهم. گفت ایشون که من آقای کاتسوتا رو میشناسم، مستر ای رو. گفت من ایشون رو میشناسم، به عنوان راننده پیش من کار میکرد، کار رابنداز من بود، مثلا تحصیلدار من بود، پیشکار من بود و من چیزایی میدونم که باید بگم. ایشون به جز این کاری که واسه ما میکرد کارهای دیگه هم داشت، از جمله این که ساقی بود، ساقی شیشه بود، شابو. بعد میگه که ما یه روزی داشتیم با هم میرفتیم، سال 2001، دسامبر 2001 تو ماشین بودیم. این برگشت من گفتش که ببین من خیلی نگرانم، خیلی مضطربم. گفتم چرا مضطربی جوان؟ گفتش که من احتیاج به راهنمایی دارم، یک مسئله مربوط میشه به لوسی بلکمن و این آدمی که به اتهام کشتنش در دادگاه، این آقای یوجی اوبارا. بعد میگه واسه من تعریف کرد که آره، اوبارا تابستون پارسال به من زنگ زد، گفت یه هوستس خارجی هست، این اووردوز کرده، اینو بیا ببرش بیمارستان، ببرش توکیو. میگه من رفتم اونجا دیدم که این های حالش خوب نیست و منو که دید گفتش که مواد بده بهم. منم بهش شابو دادم، یه بارم ندادم، چند بار دادم، انقدر بهش مواد دادم که این مرد جلو چش منم مرد. بعد میگه من جسدشو برداشتم بردم یه جایی، میگه به من نگفت کجا، ولی میگه جسدشو برداشتم بردم، به اوبارا هم هیچ وقت نگفتم که چه اتفاقی افتاده. به تنها کسی هم که این حرف رو زده من بودم، به هیچ کس دیگه نگفته بود، هیچ کس دیگری نمیدونه. بعد این آقای پیرمرد میگه که وقتی که اینو بر من تعریف کرد، من یادم افتاد که پس بر این بود که پارسال که اخبار گم شدن این دختر آمده بود، توی اون هفته ها اسمش همه جا بود، این آدم انقدر مضطرب بود، موهاش همینطوری داشت میریخت در اون هفته ها، انقدر که استراب داشت و نگران بود. اون موقع فهمیدم که قصه چی بوده. بعد میگه بهش گفتم که تو بیشتر باید به من بگی، من احتیاج دارم داستان رو کامل تر از این حرفا بدونم. قرار شد در جشن سال نو، مراسم سال نو، واسه من بگه ماجرا رو. منم داشتم بررسی میکردم که برم به پلیس لوش بدم ندم، احتیاج دارم یه خورده ای جزئیات بیشتری از قصه بدونم. ولی چند روز بعدش ایشون رفت بیمارستان به خاطر اینکه سرطان داشت، سرطان کبد داشت. و یه روزی هم توی حال خیلی پریشانی از بیمارستان به من زنگ زد، گفتش که من لوسی رو آتیش زدم، لوسی داره میسوزه، از این حرفا. داستانی که این آقا تعریف میکرد مطابقت داشت با داستان اوبارا، کاملا پشتیبانی میکرد از اون قصه. ولی خب اشکالاتی هم داشت. اشکال بزرگش این بود که اون آقا دیگه اصلا در دسترس نبود که بیاد حقیقت رو تعریف کنه. مستر ای، آقای کاتسوتا، ایشون چند روز بعد از آخرین تماسی که گرفته بود از بیمارستان از دنیا رفته بود. مشکل دوم همین آقای شاهد بود، همین پیرمردی که آمده بود و گفته بود این قصه ها رو. ایشون البته سوگند خورده بود، همه این داستان ها و اعترافاتش و اینا زیر قسم بود، ولی خودش وقتی که آمده بود خودش رو معرفی کرده بود، گفته بود که من اویابون هستم، که یک پوزیشنیه، یک مقامیه در سلسله مراتب یاکوزا. یعنی شاهد طلایی آقای اوبارا به بیان خودش رهبر یک گروه مافیایی بود در ژاپن. در طول مدت محاکمه پلیس ژاپن برای تیم بلکمن گزارش میفرستاد، یه خلاصه میفرستاد از پیشرفت کار. اینم یه بایگانی درست کرده بود تو دفترش، دفتر که در واقع تو حیات خونهشون یک اتاقک چوبی درست کرده بود، یه آفیسی درست کرده بود. کسب و کار ملکش دیگه رفته بود تو حاشیه بعد از سال 2000. مسائل مربوط به لوسی خیلی پر کرده بود زندگیشو. کلی اتفاق پیشبینی نشده می افتاد، تقریبا هم به صورت منظم پیش می آمد اینها. یک دفتری درست کرده بود ایشون اونجا و فایل و کمد و اسناد مربوط به اون کمک هزینه‌ای که گفتیم را انداخته بودن و همه اینا رو اونجا مرتب نگه می داشت. لوسی بلکمن تراست رو. خودش شده بود یه سازمان جمع و جوری دیگه. امیدوارم بود که محاکمه که شروع بشه یه مقدار آسون‌تر بشه دنبال کردن ماجرا. راحت‌تر بشه پا به پای ژاپن جلو آمد. خیلی احساس می‌کردن که تو تاریکی‌ان، کسی بهشون هیچی نمیگه. میگفت حالا محاکمه شروع شه شاید خورده‌ای بیشتر بدونیم. ولی برعکس شد. انقدر کند پیش می‌رفت که تو خود توکیو هم اگه بودی واضح نمیفهمیدی چی به چیه، چه برسه به این که از یه باغچه اون سر دنیا بخوای با واسطه این گزارش و اون گزارش و این مترجم و اینها بفهمی که چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. تو این گزارش هم اطلاعاتی که بود کم بود، ولی تیم میگه همونا رو ما با دقت میخوندیم، خط به خط میخوندیم. وقتی هم که فهمیدیم اوبارا میخواد از خودش دفاع کنه و لایحه‌ای داره و میخواد بخونه و اینا، گفتیم ما باید بریم ژاپن. فرقی هم نمیکنه که اوبارا داره چه نگاهی به ماجرا میکنه و اصلا حضور ما اونجا واسش چه معنی داره. ما فکر میکردیم که ما اونجا باشیم جریان محاکمه رو میتونیم تقویت کنیم. خیلی فرق بین این که تو سلولت بشینی و مثلا حرف بزنی درباره یک کاری که کردی، جنایتی که کردی، یا اینکه وایسی جلوی پدر و خواهر قربانی بخوای درباره ماجرا حرف بزنی. راستش رو هم اگر نگه، حداقل ما این مقدار تحت فشار میذاریمش، آدم دیگه اونم تحت فشارش خواهیم گذاشت با همین حضورمون. انتظارش در واقع تیم اینه که حضورشون در دادگاه معذب کنه یه مقدار اوبارا رو. نمیدونیم البته واقعا چقدر این کارو کرد، نمیشه اندازه گرفت، نمیشه گفت مثلا واقعا اوبارا تحت فشار وزن حضور تیم بلکمن و سوفی بلکمن در دادگاه بود یا نبود، ولی یه حرکتی کرد که قبلا نکرده بود. وقتی که آمد تو و داشت میرفت که وایسه تو جایگاه متهم، یه کاری کرد که قبلا نکرده بود. رو کرد به سمت جایگاه عموم، اونجایی که تیم و صوفی نشسته بودن، و یک سری تکون داد. سر تکون دادنی که نمیشه درست فهمید یعنی چی. یه هوا کمتر از تعظیم، یه هوا بیشتر از یه سر تکون دادن معمولی. نشان حسن نیت نمیتونی بگیریش طبیعتاً، ولی داره علامت میده که من دیدم که شما اینجا هستید. سوفی بلکمن، خواهر لوسی که اونجا توی دادگاه نشسته بود برای اینکه این وقت رو بکشه، طراحی میکرد همینطوری با مدادش، این لحظه رو هم کشیده. یعنی طرح صورت اوبارا رو در این لحظه‌ای که سر مثلا تکون میده به سمتشون کشیده. فکر کنم همون طرحی هم هست که توی خود کتابم هست، حالا توی اینستاگرام هم میذاریم که ببینیدش. نویسنده کتاب People Who Eat Darkness میگه من بعدنا از تیم پرسیدم که چه حسی داشتی وقتی روبرو شدی با اوبارا؟ بالاخره کم لحظه ای نیست دیگه با اون کاری که این آدم کرده با دختر تو و این همه که تو درگیر این ماجرا بودی، حالا میبینیش از نزدیک، از چند متری میبینی این آدم رو، چه احساسی داشتی؟ میگه یه مکسی کرد که معمولا از این مکس ها نمیکرد. یه مکسی کرد، گفت واسه من خیلی آشکار کننده بود، خیلی چیزها رو همونجا فهمیدم، پرده ها رو انگار واسه من زد کنار، اصلا تازه یه چیزایی واسه من مشخص شد. بعد میگه یه خورده فکر کرد، یه خورده بیشتر تأمل کرد، گفت که ببین حرفم شاید یه خورده عجیب باشه، شایدم اصلا به خاطر اینکه آدم عجیبی هستم، ولی حسی که من داشتم یه همچی چیزیه. من داشتم روبروی خودم کسی رو میدیدم همسن و سال خودم. بابای لوسی میگه درباره اوبارا، میگه آدمی رو میدیدم روبرو خودم، همسن خودم، که با کارهاش خودش رو در بدترین 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 دردسرها انداخته و با زندگی یه نفر دیگه هم یه کاری کرده مخوف، کاری کرده ترسناک. و خب ببین من طبیعتاً باید خشم داشته باشم نسبت بهش دیگه ها، ولی یه حدی از ترحم دارم نسبت بهش. انگار این یه قدریه که خشمم رو یه مقدار میخوابونه. نویسنده میگه من خیلی جا خوردم از این توضیح. میگه لحنم ناخودآگاه در سوال بعدی بیش از اون چیزی که میخواستم متعجب شد. گفتم یعنی داری میگی که تو احساس تأسف و ترحم داری میکنی واسه اوبارا؟ گفت آره، من واقعا براش احساس تأسف میکنم، قطعاً میکنم. از یه زاویه البته اگه نگاه کنیم به نظرم میشه فهمید که چی داره میگه. تیم بلکمن و اوبارا 11 ماه اختلاف سن دارن، یعنی واقعا همسنن تقریبا. بعد هر دو قایق دارن، هر دو تو کار ملکن، از ملک و املاک دارن پول در میارن. شباهتاشون کم نیست از این نظر. بعد نویسنده میگه یک چیزی، یه پیچیدگی در شخصیت تیم بود. من نمیتونستم اینو دوستش نداشته باشم. نمیتونستم تحسینش نکنم. راستش رو به شما بگم، منم جذب این کیفیت شخصیت تیم شدم. واسه من علی بندری هم این شخصیت یکی از چیزهایی بود که منو کشید به این قصه، این تیم بلکمن. آدمی بود غیر متعصب و در این متعصب نبودنش خیلی هم سفت بود، خیلی هم کله شق بود، واقعا پروایی انگار نداشت از هیچی. برداشت من اینه که از اونایی بود که واقعا واسه حرف مردم تره خورد نمی کرد، واقعا باکیش نبود از حرف مردم. و خب چنین خصوصیتی واسه آدم های دیگه دافعه داشت، جذاب نبود، آدم همرنگ جماعت شو اینایی اصلا نیست، هنجارهای اخلاقی رو خیلی راحت میتونه نادیده بگیره اگر نخواد رعایت کنه. این آدم در این میدان، در این بازی که الان وسطش افتاده، دست بالا رو داره از نظر قضاوت اجتماعی و اخلاقی، راحت میتونه سوار قصه بشه و اون نقشی رو بازی کنه که جامعه داره واسش تعریف میکنه و ازش انتظار داره. بره بشه پدر قربانی، محکومیت شدید، چطور تونستی اینقدر حیوان باشی، تو از پستم پستری. ولی به جای اینکه بره سمت این کارا و شلوغ بازی در بیاره و در فضایی که حتی همه شاهدان ماجرا و آدمای اطراف قصه که پاشون هم گیر نبود، وسط قصه هم نبودن، هیچ نقشی جز تماشاچی هم نداشتن، اینا هم قصه رو فقط سیاه و سفید می دیدن، تیم بلکمن دنبال خاکستریا بود. حتی تو چنین قصه ای، حتی وقتی سوژه دختر خودشه که اینطوری بیرحمانه احتمالاً به دست همین آدم بهش تجاوز شده، کشته شده، تیکه تیکه شده، و خب تماشاگرها طبیعتاً از دیدن چنین صحنه ای، از دیدن چنین ماجرایی نه تنها گیج میشن بلکه وحشت میکنن. میگن این دیگه کیه؟ این چه آدمیه که دستگاه مختصات اخلاقیش اینطوری کار میکنه؟ اگر قتل لوسی بلکمن دیگه مصداق صاف، مستقیم، شفاف، بی برو برگرده، خوبی در مقابل بدی نیست، اگه خوب و بد رو اینجا به وضوح نمیشه دید، دیگه کجا میشه دید؟ اینکه یک آدمی در این جایگاه دلش برای قاتل به رحم آمده باشه، این خب به مذاق مردم خوش نمیاد. یعنی این داره به ما میگه که ما خوب و بد رو غلط میفهمیم دیگه، ما معیارمون غلطه، اونم تو این پرونده‌ای که دیگه مطمئنیم که میدونیم درست چیه غلط چیه. اینجا مطمئن نباشیم کجا باشیم؟ واسه همین در نگاه خیلی از مردم تیم نه تنها بر خطا بود، بلکه اصلا داشت به مقدساتشون توهین میکرد. هیچ جوره تو کتشون نمیرفت رفتار تیم، خیلی به هم ریخت واقعا رفتارش. آدمهایی رو که قصه رو دنبال میکردن مخصوصا از طریق رسانه‌ها و اینا، خیلی گیج کرد، متحیر کرد و واقعا با باورهاشون بازی کرد. در دادگاه دفاع اوبارا هم واقعا حیرت انگیز بود. پر بود از تفره رفتن و جا خالی دادن و دقلبازی، و یه جا انقدر جزئیات بی ربط و حاشیه‌ای میگفت حوصله رو سر میبرد، یه جا یه طوری سربسته از یه موضوع مهم میگذشت که اصلا انگار نه انگار. رفتارش در هر دادگاهی شگفت انگیز میبود. در ژاپن که گفتیم اصلا خیلی معمول نبود توی پرونده‌های جنایی حداقل متهم با دادستان و بازپرس و اینا کل بندازه و محاجه کنه، اصلا چنین چیزی بی سابقه بود. ترکیب درهم برهمی بود حرفاش از تحریف، نادیده گرفتن آدم‌ها، افتراهایی به شخص مرده. خیلی از وکلای خود اوبارا معتقد بودن که این کارهایی که داره می‌کنه فایده‌ای براش نمیتونه اصلا داشته باشه. یکیشون میگفتش که داستانی که اون میتسوتا اومد گفت درباره مستر ای، که بعدن گفتن هیچ چیزی نداره، ارزشی به عنوان شهادت نداره، جفتشون گنگسترن، بعدم قاضی همش میگفتش که شما چرا زودتر نگفتی، یعنی نشون میداد که قاضی هم چیزی رو که شنیده باور نکرده. چیزهای دیگر هم میگفت چرا زودتر نگفتی، نگفته بودی اینطوری مواد باز بوده لوسی، وکیلش میگه وقتی شروع کرد اینطوری درباره لوسی حرف زدن، من به نظرم مثلا توهین آمیز بود. چرا باید یه آدم مرده رو اینطوری سرافکنده کنی؟ تلاش هم میکردن وکلاش مثل آدمایی که مثلا یه سدی نشت کرده، اینا با انگشت سعی میکنن جلوشو بگیرن، هی سعی میکردن که یه سری سوالایی بکنن که محکمتر بشه مثلا داستانشون. مثلا میگفتن شما چرا بعد از اینکه اعلام شد لوسی گم شده نرفتی پیش پلیس؟ جواب میداد که به خاطر اینکه من 3 تا قرص اکستازی گرفته بودم ازش، میترسیدم که منو بگیرن. پس اون خانومی که پشت تلفن بهش گفته بودی یه کار وحشتناکی کردم نمیتونم به هیچ کی بگم، چی ماجرای اون چی بود؟ اون اونو داشتم درباره یه تصادفی که کرده بودم و اینا صحبت میکردم. اون همه بطری کلروفرم چیکار میکرد تو خونه شما؟ کلروفرم نبود تو اونا که، اونا رو من اصلا خالی کرده بودم، توش ودکا ریخته بودم. بعد تو فیلم هم میبینی زیر دماغ دختر رو یه چیزی میگیرم و ودکاست. و یه سری سوالایی هم بود، انقدر تابلو چیده بودن، انقدر ناجوره، واقعا اصلا انسان خندش میگیره. وکیله میگفت شما پول زیادی بخشیدید به مؤسسات خیریه و اینا، میشه در مورد اینها توضیح بدی؟ میگفت بله، من از وقتی که دانش آموز دبیرستان بودم به خیریه ها پول میدادم، از اسم واقعیم استفاده نمیکردم، ولی مجموعا فکر کنم چند ده میلیون ین من به خیریه ها کمک کرده باشم. مخصوصا به بچه ها خیلی محبت داشتم. یکی از جاهایی که خیلی پول میفرستادم یونیسف بود. بعد میگه از آشناییتون با خانواده امپراتور بگید. میگه بله بله، من در یه برنامه خیریه دیدمشون، چه وجود نازنینی، فرمودن که در خیریه ها بیشتر مشارکت کنم و اینا. آیا درسته که شما در مدرسه IQ 200 داشتید؟ بله بله، من اونطور. از این خزعبلات تا دلت بخواد تو دادگاه تحویل ملت داد. تا اینکه رسیدیم به مارس سال 2006. مارس 2006 دیگه نوبت دادستان بود که بیاد و استنتاق کنه. شروع کنه دادستان سوالاشو پرسیدن. اینجا رو در روی نماینده قانون دیگه از اون اعتماد به نفسش خبری نبود. دادستانم نرم شروع کرد، با اون نامه های شروع کرد که به اسم لوسی امضا شده بود، چک نویسش پیدا کرده بودن توی خونه های اوبارا، گفت آره بعضی از اینا رو من نوشته بودم، بعد از پیام هایی که اون کاتسوتا برای من فرستاد من این نامه ها رو نوشتم. گفت چجور پیام هایی؟ اوبارا دیگه شروع کرد یه سری ملق ملق زدن، جواب درست حسابی نداد. گفت یه سری پیام بوده دیگه، پیام بود، من الان نمیتونم بیشتر از این چیزی بگم، یه سری پیغام هایی گرفتم و این نامه ها رو نوشتم. اینا دیگه وقتایی هم هست که اون هول آبیه دستشه، همینطوری داره شور رو شور عرق پاک میکنه. مشخصه که بدنش هم همچین ناراحت زیر این سوالا. بعد دادستان موضوع سرچ های اینترنتیشو پیش کشید. گفتش که یادت شما اون روزا چی سرچ کردی؟ گفت نه. گفت اصلا یادت سرچ کردی؟ گفت نه. گفت کامپیوتر داری؟ گفت بله. گفت اینا رو ببین. کاغذا رو گذاشت جلو، پرینت گرفته بودن از 6 تا سرچ که کرده بود 3 جولای 2000 ساعت 8:45 تا 9 صبح مثلا. جا خورد اوبارا اینا رو دید. اولین سرچش درباره دتورامتل بود، گیاهی که معروف به شیپور شیطان، گیاهی که میگن توهم سازه، بخوری حتی ممکنه باعث مرگ بشه. دومی درباره بندرگاهی بود، بندرگاه لنگرگاه ناچی، یه جایی که راهب‌های بودیست سال خورده اواخر عمرشون رو میرن اونجا که برن به سفر آخر، از اونجا میزنن به دریا برای سفر آخر. سومیش در مورد این بود که کلروفرم از کجا بیاریم. چهارمیش در مورد GHB بود، داروی تجاوزی، دیت ریپ دراگ. پرسید نماینده دادستان که دنبال چی بودی؟ واسه چی تو این سایت ها میگشتی؟ اوبارا گفت که این که شما من بپرسی واسه چی تو این سایت ها میگشتی مثل اینی که به این نفر بگی چرا فیلم جنایی میبینی، چرا فیلم های جنایت ها رو میبینی. شما فیلم جنایی نمیبینی که بری جنایت کنی، میبینی به خاطر اینکه استرستو بخوابونی. من خیلی از اینجور سایت ها نگاه میکردم. گفتش که دنبال اسید سولفوریک هم میگشتین از قرار معلوم، شما اون قصهش چی بود؟ میخواستی بخری؟ جواب نداد. بعد دست کرد تو پرونده دادستان یه چی دیگه در آورد، گفتش که اینجا نوشته که یک روش ممکنه این کار اینه که شما از یه کوره با دمای بالا استفاده کنی که حتی استخونها رو هم بسوزونه، خاکستر کنه. منتها این روش سخته. یا این یکی نوشته یک روش برای اینکه حتی استخوانها رو بتونیم آب کنیم اینه که استخوانها رو در اسید سولفوریک غلیظ غوطه ورشون کنیم. اینا واسه سربه نیست کردن یک جنازه است دیگه، اینا جواب یه همچین سرچاییه دیگه، درسته؟ اوبارا گفت این که دلیل نمیشه که من اینا رو گشتم، من قبلن هم میگشتم، من ماه جونم اگر نگاه کنی دنبال همین چیزا میگشتم تو اینترنت. بعد گفتم آده داتتان که میشه دو یه بار دیگه بگی واسه چی تو این سایت میگشتی؟ گفت همون ماجرای دیگه، لوسی گفته بود دختر گم شده و اینا، من داشتم دنبال اون قصه میگشتم. گفت اینو یادت هست که نوشته بود این دوتا روش رو نوشته بودن که خیلی سخته دیگه، یادته؟ گفت نه یادم نیست. اتفاق عجیبی داره میفته ها، در دادگاه ژاپنی این اتفاق خیلی نادره، یک منازعه هوش بین مدعی العموم و متهم واقعا شما نمیبینی، یه همچین رقابتی نمیبینی تو دادگاه‌های ژاپنی. اوبارا از اون ور داره شور و شور عرق میریزه و نماینده دادستان مجموع مدارک بعدی رو میاره بالا، یک پوشه سنگین دیگه است پر از صفحه‌های زرد. اینجا قلب اوبارا باید دیگه افتاده باشه واقعا تو جورابش. این کاغذا اون جاهایی که اوبارا ماجراجویی‌های جنسیش رو ثبت کرده، دفتر ثبت خاطرات بازیشه. اوبارا که توی دادگاه خاطرات لوسی رو خونده بود، نقل قول کرده بود، حالا باید مواجه میشد با اینکه یادداشت‌های خودش خونده بشه. گفت نماینده دادستان که این دفترچه یادداشت‌های شماست، از حدود سال 70 نوشتی. گفت بله، من 5 سال بعد از وقتی که اتفاقی میافتاد درباره رابطه‌ای که با دختری داشتم مینوشتم. 5 سال فاصله میدادم به خاطر اینکه داستانا جذاب‌تر میشد، یه حال و هوای پرنی میدادم به قصه ها. گفت یعنی تخیلی ان این قصه ها؟ گفت نه، همشون تخیلی که نیستن، دخترایی که اونجا اسمشون هست وجود دارن واقعا، ولی داستانا افسانه، داستانا تخیلی هن. ملاقاتهاش شماره گذاری شده بودن، از 1970 تا 1995 هم تاریخ خورده بودن، از شماره 1 تا 209. گفت به اوبارا که شما ورق بزن برس به شماره 63 خط سوم، SMYK، این یعنی چی؟ گفت یه چیزی که فقط من نوشتم که جالب تر بشه. 5 سال بعد می نوشتم دیگه، فقط نوشتم برای اینکه جالب بشه. گفت یعنی چی؟ معنیش چیه؟ گفت جواب نمیدم. گفت فلان تاریخ نوشتی بهش داروی خواباور دادم، فلان تاریخ دوباره نوشتی داروی خواباور دادم. کلمه ژاپنی برای داروی خواباور سویمینیاکوه، سویمینیاکو. گفت این چیزی که شما نوشتی SMYK همون سویمینیاکوه نه؟ گفت جواب نمیدم. گفت شماره 140 رو ببین، نوشتی CMY و CHM زیادی دادم، اینا چیه؟ گفت یادم نیست. گفت شماره 150 رو ببین، کرو چیه؟ CORO، کرو چیه که دادی؟ گفت جواب نمیدم، اینا همش تو بازی بوده. گفت کلروفرم نه؟ گفت نمیدونم. گفت شماره 190 نوشتی که وسطش فهمید من یک بهانه‌ای سر هم کردم ولی 60ش خبردار شده، یعنی چی؟ گفت بازی بود، جواب نمیدم. گفت به نظر میرسه که خیلی به هم ریختی وقتی فهمیدی دختر بو برده که چی کار داری باهاش میکنی، چه بازی داری میکنی. یعنی بازی که داشتی میکردی بی اجازه بوده دیگه، قبلش خبر نداشته. گفت نه نه نه، اینطوری نیست، بازی بود. گفت خب چه جور بازی بود؟ گفت جواب نمیدم. گفت شماره 179 فوریه 1992 فلانی رو دیدم، بعدش کاریتا. کاریتا همون کاریتایی که تو این پرونده است. چیزی نگفت اوبارا، بال بال دارن میزنن اینجا خبرنگارا و کسایی که تو دادگاهن که صورتشو بتونن ببینن تو این لحظه ها. گفت بهش که شما اصرار داشتی که روی کاریتا کلروفرم استفاده نکردی. گفت بله نکردم. گفت شماره 198 البته با کاریتا هم از کروکرو استفاده کردم ولی فکر کنم علتش داروی بیمارستان بود. این چیزی که شما نوشتی، شما از کلروفرم استفاده کردی نکردی؟ گفت نه، این تخیلیه، این قصه خیالیه که نوشتم. جلسه خیلی سنگینی بود. توی جلسات بعدی دادگاه وکلای خودش آورد اوبارا که بیشتر سوال کنن ازش درباره سرچ های اینترنتی، درباره خاطرات جنسیش و یه خورده ای اثرات این پرسجوی دادستان رو از بین ببرن، یعنی کم رنگش کنن. حرفشون هم این بود که آقا اصلا اینجور سایت ها و اینجور چیزها رو ایشون همیشه دنبالش میگشته و میدیده و میخونده، اینکه اون چیزهایی رو که اون روز صبح دیده از بقیه جدا کنی کار معقولی نیست. بعدم گفت اون کرورو و نمیدونم اسم اموای و این چیزهایی که نوشته بودن به اینا میدم، اینا کوکتل بودن، نوشیدنی های الکلی بودن، من اینا رو درست میکردم، بعضیاشون میخوردیم، بعضیاشون هم استنشاق میکردیم. چیکار میکردیم؟ SM یعنی خیلی سحرآمیز، یعنی سوپر ماجیک. بعد یه سری چرت و پرتای میگفت در کشورهای خارجی وای به اصطلاح عموم یک حرفیه برای توهم، یه چیز مجهولو بهش میگن وای، یه چیز نامشخصه. توی سر ریاضی هم میگن X Y. بعد من اس ام وای به اون برمیگرده، وای یلو هم وای داره، بعد سانشاین. بعد نویسنده میگه شوکت دیگه اصلا چرت و پرت گفتن صداش هم در نمی اومد. قاضی برگشت بهش گفت آقا اصلا چی داری ناله میکنی اونجا، شما چی داری میگی؟ یک جایی هم وسط همه این قصه ها، در آوریل سال 2006، جین بلکمن و تیم بلکمن و آنت مادر کاریتا رفتن توکیو که مدارک خودشون رو ارائه بدن. به ملاحظه وضعیت بین والدین لوسی، دادستانه طوری هم برنامه‌ریزی کرده بودن که اول دوتا خانوما برن دادگاه، مادر لوسی و مادر اون کاریتا، و تیم مثلا 5 روز بعدش بره، اینا اونجا چش تو چش نشن. چون هم قرار بود اوبارا بیاد و روبرو بشه این بار مثلا با مادرهای اینها، دادگاه پر شده بود از آدم، همه میخواستن بیان ببینن، ولی اون روز اوبارا نیامد. قاضی هم اول دادگاه گفتش که از نظر قانون دادگاه جنایی رو ما بدون حضور متهم نمیتونیم پیش ببریم، ولی ما احضاریه دادیم و ایشون هم دلیلی نداشت، دلیل موجهی برای غیبت نداشت، برای همین ما ادامه میدیم. قصه اینطوری بود که رفته بودن در سلولش، گفته بودن که بیا بریم، ولی اوبارا لخ شده بود، چسبیده بود به سینک، گفته بود نمیام، هر کاری کردن نیامده بود. دادگاه هم دیده بود که خانواده های داغدار از جاهای دیگه آمدن، ادامه داده بود، منتظر نمونده بود و دادگاه رو برگزار کرده بود. آمدن این دوتا مادر داغ دیده در دادگاه و جین درباره مصیبتی که دیده حرف زد. مصیبت از دست دادن بچه یه چیز، پیدا کردن بدنش اون شکلی یه چیز دیگه. مادر کاریتا هم خیلی مفصل گفت که این سوراخی که توی قلبش بوده باهاش چه کرده، با خودش، با اون یکی دخترش، با دوست پسر سابق دخترش در این 14 سال، و گفت که به نظر من حق این آدم اعدامه، منتها چون امکانش اینجا وجود نداره، من میگم که تا زنده است باید حداقل پشت میله ها باشه، در زندان باشه و همونجا بمیره. چرا گفت امکانش وجود نداره؟ اینو یه توضیح بدیم. ژاپن مجازات اعدام داره، منتها فقط برای بعضی از قتلا. مثلا وقتی قتل با نقشه شوم قبلی باشه، مثلا واسه پول بیمه باشه، یا وقتی که کسی کودکی رو بکشه، یا اینکه یه نفر چند نفر رو بکشه. اتهام اوبارا اینجا ولی هیچ کدوم از اینها نبود. اتهامی که اوبارا براش تو دادگاه بود تجاوز منجر به فوت بود، یعنی دارو داده واسه تجاوز ولی زیاده روی کرده و اینها از دنیا رفتن. علت اینم که با این پرونده آورده بودنش طبیعتاً این بود که فکر کرده بودن خب شانس موفقیتشون اینطوری بیشتره. اتهام قتل با نقشه قبلی نداشت اصلا. بر همین بود که مادر اون خانم گفتش که اعدام که ما میدونیم بهش نمیدین، چون اصلا داشت برای اعدام محاکمه نمیشد. 5 روز بعد تیم آمد به دادگاه. تیم آمد دادگاه و اوبارا بازم نیومد این دفعه. قاضی گزارش داد که این دفعه رفته خودشو توی یک شکاف باریکی تو دیوار سلولش، یه جایی بسه شکافی پیدا کرده، خودشو چپونده اون تو و گفته نمیام. تیم آمد تو دادگاه و گفت که مرگ دختر من وحشتناکترین و بدترین اتفاق زندگیم بوده. شوک این حادثه و تبعاتش منو برای همیشه عوض کرد. لوسی 8000 روز زندگی کرد. من تصویرهای زیادی ازش در ذهنم نگه داشتم. چیزهای زیادی در زندگی روزانه من هستند که میبینمشون و من رو به گریه میندازن. در انظار عمومی، وسط خیابون، در فضای عمومی گریه میکنم. توی جلسات تجاری چیزهایی میبینم گریه میکنم. با دوستام هستم گریه میکنم. شب تنها هستم گریه میکنم. بعضی وقتای بچه‌ای تو کالسکه میبینم، لوسی رو میبینم، اشک میاد تو چشمم. بعضی وقتای بچه‌ای رو تو پارک میبینم داره با باباش بازی میکنه. اون شادی، اون لذتی که اونها دارن من رو یاد لوسی میندازه و غمگین میشم. صبح تو مترو ممکنه کنار یه دختر جوونی 25 ساله‌ای وایساده باشم و چشام پر از اشک میشه. یاد لوسی میافتم. یه زن جوونی رو با بچه کوچیکش ممکنه ببینم و فکر کنم که خب لوسی هیچ وقت در این شرایط نخواهد بود. گریه میکنم. هیچ وقت دیگه اون دستای دوست داشتنیش دور گردن من نمیان. نفس گرمش وقتی که به هم میگه دوستت دارم هیچ وقت دوباره به هم نمیخوره. مدام من فکر میکنم به اون لحظه ای که زندگیش متوقف شد، نمیتونم جلو خودمو بگیرم، اون لحظه ای که دیگه مغزش از کار ایستاد، اون آخرین نفس عمیقی که کشید، اینکه آیا درد میکشید اون لحظه، آیا ترسیده بود، آیا منو صدا کرد، همه اینا همش میاد تو ذهنم. تو سر من پر از تصویرهایی از بدنش، از رد اره برقی روی استخوناش، از گوشتش که تجزیه شده، فاسد شده، از تیکه های بدنش تو کیسه های پلاستیکی که کرده بود تو ماسه زیر خاک بود، از اندوهی که توی صورت بچه های دیگه هم تو صورت صوفی و روپرت میبینم. اینا تصویرهایی که من تا آخر عمر دارمشون با خودم و هر وقت که به یاد لوسی بیفتم، هر وقت که یه بچه کوچیکی ببینم، یه زن جوونی ببینم، این تصویرهای وحشتناک دوباره میاد تو سرم و میبینمشون. گاهی شبها من صدای لوسی رو میشنوم وقتی که توی خوابم و برای یک لحظه یادم میره که مرده. یه لحظه دوباره صداشو میشنوم و بعد دوباره درد همه وجودمو میگیره، به خاطر اینکه میفهمم که دیگه نیست اینجا. میدونم که دیگه هیچ وقت نمیبینمش، خوابشو فقط ممکنه ببینم. این چیزا، اینا همه منو عوض کردن. من با همه اینها تغییر کردم. من ته چاهم، ته چاه غمم. دیگه اونطوری که باید نمیخوابم. اغلب اوقات بدون اینکه واقعا هیچ کنترلی داشته باشم گریه میکنم. دوستامو نمیتونم ببینم، فامیلامو نمیتونم ببینم، به خاطر اینکه قصه رو توی چشمای اینا میبینم و خب من ناراحت میشم دوباره. بعضی روزا اصلا نمیتونم تمرکز کنم روی کارم، غیر ممکنه. با این غمی که من دارم نمیتونم تصمیم بگیرم سر کار، تصمیمای مهمی که باید بگیرم، چون همه چی به نظرم بی اهمیت و بیهوده میاد. احساس گناه میکنم به خاطر همه لحظه هایی که میتونستم دوستی رو ببینم و ندیدم، چون سرم شلوغ بوده. برای همه دفعه‌ای که وقتی بچه بود دعواش کردم، باش اخم و تخم کردم، احساس گناه میکنم. برای اینکه پول لازم داشت بهش دردم، احساس گناه میکنم. برای اینکه وقتی که بیش از همیشه به من نیاز داشت کنارش نبودم، احساس گناه میکنم. شاید منطقی نباشه احساس گناه من، ولی همیشه هست با من. یک حس وحشتناکی بهم میده. این زخم‌هایی رو که مرگ لوسی به جا گذاشته، اینا رو عمیق تر میکنه این احساس گناه. اما بدترین احساس گناه میدونید چیه؟ مال اون وقتی که بهش فکر نمی کنم، مال اون وقتی که برای یک لحظه واسه یه چیزی خوشحال میشم. این احساس گناه چیزی که باعث میشه من در تمام زندگی نتونم از اثر مخرب مرگ لوسی رها بشم. یعنی یه بخشی از من میدونه که هیچ وقت از این مصیبت رد نخواهم شد، هیچ رهایی از این ندارم، تا وقتی که بمیرم و در زندگی بعدی بتونم در کنارش باشم. فقط مرگ منو از این درد نجات میده. الانم اون چیزی که باعث میشه من بتونم زندگی رو ادامه بدم اینه که میدونم وقتی که بمیرم دوباره بازوهاش رو دور گردنم حس میکنم. خیلی بیانیه قوی خوند، قوی ترین چیزی بود که تا حالا گفته بود، قوی ترین بیانیه‌ای بود که تا حالا داده بود. سالن دادگاه سالن خیلی معمولی و اداری و خالی از احساسی بود، ولی تأثیر این کلمه ها نویسنده میگه غیر قابل انکار بود. پرونده‌ای که آورده بودن البته پرونده محکمی بود، پرونده بدون تناقضی بود. دفاعیه اوبارا از اون ور تلی بود از تناقض و حالا اینجا پدر لوسی ایستاده بود. با کلماتی که می سوزوند آدمها رو وایساده بود و درخواست اشد مجازات می کرد. بر همینم کاری که 6 ماه بعدش کرد همه رو شوکه کرد. 6 ماه بعد از این تیم بلکمن 500,000 پوند از اوبارا گرفت و یک سندی رو امضا کرد که مدارکی رو که علیه اوبارا بود زیر سوال می برد. چیزی که شنیدید اپیزود 66 پادکست چنل بی بود. اپیزود بعدی لوسی یک شنبه آینده میاد. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر و فاطمه روانگرد درست کردیم. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. منبع اصلی ما کتاب People Who Eat Darkness بوده از آقای ریچارد لیورپری. در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم. لیست کاملشون هست برای کسایی که دوست دارن بیشتر درباره این قصه بخونن و بشنون و ببینن. هم یه کتاب دیگه هست توی منابعمون، هم چند تا فیلم و پادکست و گزارش آنلاین و بلاگ پست و مقاله و اینجور چیزها. خوشحال کنید ما رو لطفاً با فرستادن این اپیزود برای دیگران به هر روشی که میتونید. بهترین راه اپ‌های پادکسته. درخواست و پیشنهاد ما هم همیشه این بوده که از کست باکس و پادکست ادیکت و گوگل پادکست و اوورکست و اینها استفاده کنید یا هر اپلیکیشن دیگری که میخونه آمارش رو به ما میده، چون ما اینو لازم داریم آمار رو. و از اون طرف واسه خودتونم بهتره، بالاخره امکاناتی که این اپا میدن خیلی بیشتر از جاهای دیگه است. ضمن این که خب کلی پادکست خوب دیگه هم اونجا هست که میتونید بشنوید. ما تو این اپیزود درباره تجاوز صحبت کردیم، درباره اتفاقی صحبت کردیم که به سر قربانیان تجاوز میفته. رادیو مرز همین هفته پیش یه اپیزود جدید داد، اپیزود 18ش به نام بعد از آزار جنسی، درباره همین موضوع با قربانیان آزار جنسی صحبت میکنه. درباره ژاپن داریم مفصل صحبت میکنیم. پادکست پاراگراف چند تا اپیزود داره تاریخ تمدن ژاپن رو بررسی میکنه. چند تا پادکست دیگه هم هست که درباره ژاپن توی سایتمون یک پستی نوشتیم که با پادکست ها به ژاپن سفر کنید. اونجا چند تا اپیزود و چند تا پادکست فارسی رو معرفی کردیم برای کسایی که دوست دارن درباره ژاپن و ژاپنی بیشتر بدونن. اونم لیست خوبیه، پیشنهاد میکنم اون رو هم ببینید. تو سایتمون سرچ کنید ژاپن پیدا میشه. همه این پادکست‌ها رو اپلیکیشن‌های پادکست میتونید پیدا کنید، گوش بدید. ولی خب این رو هم میدونیم که پدر مادرامون ممکنه خیلی‌ها براشون راحت نباشه که با این اپلیکیشن‌های پادکست کار کنن. برای همین ما داریم فایل‌های چنل بی رو، داستان لوسی رو روی تلگرام هم می‌گذاریم همزمان با انتشار اپیزود. از همونجا میتونید فوروارد کنید بر هر کسی که می‌خواید، میتونید دانلود کنید، رو واتساپ بفرستید، هر طوری که می‌تونید. برسونید چنل بی رو به دست کسانی که فکر میکنید ازش لذت ببرن. اینستاگرام چنل بی رو هم دریابین. اونجا داریم پا به پای این قصه میایم جلو، چیزای جالب میذاریم، تعریف میکنیم، هم درباره داستان لوسی، هم درباره داستانهایی که قبلا در پادکست شنیدیم. چنل بی پادکست در اینستاگرام هم هست. سایت هم نونوار شده، با یک طراحی جدید آمده بالا. اون رو هم پیشنهاد میکنم ببینید. کلی مطلب هست از اپیزودهای قبلی، سوژه‌های قبلی و درباره همین لوسی و ژاپن که تو سایت هم میتونید بچرخید و ببینید و لذت ببرید. ممنون از مکتب خونه اسپانسر این اپیزود، ممنون از امید، ممنون از پیمان عربزاده سازنده موسیقی این اپیزود و از مجید آبپرور طراح کاورش. دم شما گرم، مواظب خودتون باشین. چنل بی پادکستس.